حالا خداوند در میشنوید پس سلام عرض میکنم به نام خداوند. دومین بار است که من توفیق پیدا میکنم و به محضر شما دوستان و هموطنان عزیز و هنردوست و هنرپرور میرسم و توفیق مییابم که در یکی از موضوعات مهم مورد علاقه هممون سخنی بگویم و آنگاه سخنان شما را هم در تکمیل آن بشنوم. نوبت به پیشین که در اینجا بودم، آنان که به یاد می آورند، سخن در باره مولانا و مکتب عرفانی او بود، کسی که همه ما به او دین فراوان داریم، از او بسیار آموخته ایم و تاریخ ما و اندیشه تاریخی ما توسط او شکل گرفته است و امروز هم میتواند درس‌های تازه فراوان برای ما داشته باشد. در این نوبت تحت عنوان عشق و گناه با شما سخن خواهم گفت، موضوعی که ظاهرن سینمایی است ولی من البته در اون وادی گام نمی زنم و به سرعت آشکار خواهد شد که از چه باید بفهمیم و بدانیم و از گناه و سخنان خود را البته مبتنی می کنم بر آموزه هایی که از بزرگان فرهنگ ایرانی و اسلامی برای ما به یادگار مانده است، علل خصوص شخص شخیص خواجه شمس الدین محمد حافظ شیراز که از ارکان اندیشه انسان شناسی ایران زمین است و به حق باید گفت که ما شاعری در تراز او پس از او نداشته و نیافته ایم و امروز هم اندیشه های او میتواند مرهم پاره‌ای از زخم های کهن ما و عمیق ما باشد که با اونها در گریبانی. وقتی که حصه عشق و گناه مطرح می شود، علل خصوص در روزگار حاضر این حضرت زیبایی که دوست گرامی میگردن و حضرت برای هم به محسل بود من رو یاد یک واقعی انداخت که بعد این سر افتدار سخن اون رو براتون بگم. افتدار انقلاب بود، یعنی شاید دو سه ماه بیشتر از انقلاب نگذشته بود. من از انگلستان رفته بودم ایران و جلسه ای در منزل یکی از دوستان تشکیل شده بود و در اونجا رایزنی میکردن برای برنامه ریزی برای تلویزیون. برای از مسئولان تلویزیون آمده بودن، هیچ چیزی هنوز شکل نگرفته بود، همه چیز تیار بود و میخواست که کار خودش رو پیدا کنه. دو سه تا روحانیون در اونجا بودن که یک از نام ببرم و ازشون رو قطعا میشناسید و چند نفر دیگر. در اونجا به جمله پیشنهاد شد که از یکی از روحانیون سرشناس هم استفاده شود در تلویزیون و او بیاید و سخنرانی کند. یکی از دوستان اعتراض کرد در جلسه و گفت ایشان سرشناسند، محترمند، ولی به دلیل مخالفت‌های بسیاری که با مردم شریعتی کردند قبل از انقلاب نزد جوانان پذیرش ندارند و بهتر است که از تلویزیون ظاهر نشند، تأثیر محسوس و منفی دارد. یکی دیگر از روحانیون گفت که این مطلب راه حل دارد. گفتیم خب راه حلش که با راه حلش نیست ایشون سخنرانی بکنن اما صورتشون نشون ندارد به جایی رفتمون بزنن. یکی دیگر از دوستان که بعدن هم مسئول صدا و سیما شد گفت این که شما میفرمایید یک اختراعی است که تلویزیون تبدیل به رادیو این هم برای اون که اگر سخنان بعدی من ملال آور هست حلال در ابتدا به برکت حرکت و برکت کنیش را کردن لحظندی در لحظای شما و در غمین در دلهای شما بنشیند. از همه ممنونم. باری می گفتم که عشق و گنا مفاهیم عجیب رنگارنگ و گاه متناقضی رو به ذهن ما میآورد. اگر از دیدگاه اندیشه های صاف انگارانه مدرن اونچنان که تو بعضی رمان‌ها ظاهر می شود در بعضی فیلم های سینمایی می آید به این معنی نظر کنید، خب یک تصور خیلی ساده لوحانه پیدا خواهید کرد که گناه عشق همیشه با نوعی گناه آمیخته است و نمی تواند غیر از این باشد. ولی این درست نگاهی است که ما می خواهیم بگذاریم و نامربوط بودن این دو مقوله رو نه تنها توضیح بدهیم که چنین نیست، بلکه یک ربط عمیق بین آنها هم برقرار کنیم و به علاوه توضیح بدهیم که اساساً درک نادرستی از عشق یا از گناه ما رو به سوی اون تلقی ناصواب میبرد که گمان کنیم عشقهای انسانی همیشه به نوعی از گناه و محرمات آلوده اند و یا امکان آلوده شدن دارند. هیچ کدام اینها نیست. هم عشق هم گناه دو مفهوم متعلق به عالم انسانی هست. ما در حیوانات عشق نداریم، گناه کردن هم نداریم. در دیوانگان هم عشق نداریم، گناه کردن هم نداریم. فقط در آدمیان نرمال و عاقل و اجتماعی است که این دو مفهوم می رویند و این دو پدیده پیدا می شوند و جایگاه خودشون رو می دارند و نقش عظیمی رو در زندگی آدمیان در روابط بین اونها بازی می کنند. به علاوه خصوصا مسئله عشق از مسائلی است که ستون استوار تمام ادبیات فارسی ماست. اگر شما این مفهوم فردی رو از ادبیات فارسی و حتی ادبیات جهانی بگیرید، چیز چندانی از او باقی نمی‌ماند. به قول یکی از شعرهای ما، در عشق نبودی و غم عشق نبودی، چندین سخن نقل که گفتی که شنودی. حقیقتا اگر این احساس لطیف، این پدیده زیبا در عالم انسانی پا به عرصه وجود ننهاده بود، آدمیان با او آشنا نمی شدن، دل برده او نمی شدن، اون رو تجربه نمی کردن و نقش بزرگی در زندگیشون ایفا نمی کرد، کثیری از اون که ادیبان ما، شاعران ما، عارفان ما، هنردوستان ما گفتند همه راه فنا می سپرد و اصلا پا و عرصه وجود نمی نهند. یک چنین مفهوم مهم، عظیم، ستبر و پرنقشی رو نباید تقلیل داد به یک سلام علیک یا یک خنده یا یک رابطه دوستانه پایا یا ناپایایی که روزی ممکن است بین دختری و پسری پیدا بشود و آنگاه از بین برود. قصه پسی عمیق‌تر و جدی‌تر از آن سخن من این نیست که همین محبت های کوچک هم بی اهمیت هست. نه، اینطور نیست. همون ها هم مهم هست، همون ها هم نقش بزرگی در زندگی بازی می کنند. قدر اونها رو هم باید شناخت. در همین جهان پرخشونت همون اندک شبله از محبت هم مقتنم هست. همون هم می تواند صفایی بیاورد و گلی برویاند در این سرزمین شورزار محبت. ولی چیزی بسیار عظیم تر از آن هست که نباید از ما فوت شود و از یادمون برود. اون که گفتم ستون استوانه استوار ادبیات فارسی ما و خصوصا سه بزرگ ما یعنی سعدی و حافظ و مولوی تمام سرمایه گذاریشون روی این فکر بوده، روی این نظریه بوده، هر چرا که داشتند از آن داشتند و تجربه عشقی معلم آنها بوده، به کلامشون ذوق داده، نمک داده، شیرینی و حلاوت داده و به تعبیر حافظ مرا تا عشق تعلیم سخن کرد حدیثم نکته هر محفلی بود. از وقتی که عشق معلم من شد آنگاه گوشهای شنوا پیدا شدند، آنگاه سخنان من شنیدنی شد، جذاب شد و دلربا شد. و این زبان حال سعدی و این زبان حال مولانا هم هست اون چه که مخزن اصلی که از او تقضیه میکردن این بود و البته هر کدام به اندازه ظرفیتشون و مطابق توانایی زبانشون و میزان خلافت و خلافتی که در بیان داشتن اون رو با ما در میان نهادن و از این طریق البته قناعی به زبان فارسی بخشیدن که حقیقتاً در میان زبانهای جهانی کم نظیر است. اما کاشف مفهوم گناه کس دیگری. مفهوم گناه گرچه برای همه اهل دین، همه پیروان ادیان مفهوم آشنایی است، ولی اون هم باز عموماً به یک نحو سطحی معنای او فهمیده می شود. عمقی در معنای گناه هست که با فهمیدن او ما رو به شناختن انسان و به شناختن جامعه انسانی و رابطه آدمی با خدا که مهمترین رابطه ایست که می تواند در زندگی داشته باشد رهنمون می شود. کاشف اهمیت معنای گناه نه سعدی است و نه مولوی، بلکه شخص حافظ شیراز است. در دیوان او، در غزلیات او، در باره مسئله به نام گناه اونقدر سخن رفته است که نشان دهنده توجه اکید حافظ به این معناست و توضیحی که در باره او میدهد، نقشی که برای او در روان آدمی و در اجتماع آدمی قائلت چندان بزرگ است که نمیتوان اون رو نادیده گرفت. و عجیب این است که حافظ در یک غزل از غزلهای خودش این دو تا مفهوم رو با یکدیگر آورده است و کوشیده است که یک تصویر معتدلی از انسان عرضه بکند، تصویر معتدلی که تعریف آدمی در او گنجانده شده باشد. از هر یک از ما هم اگر بپرسن انسان رو تعریف کن، ما چه خواهیم گفت؟ از زمانهای دور، از زمان ارسطو به این طرف، فیلسوفان و منطقیین انسان رو تعریف کردن به حیوان ناطق، یعنی حیوانی که فکر می کنه، حیوانی که زبان داره، در قیاس با جانوران دیگر که جانورن و حیوانن اما زبان ندارن. این تعریف البته رقیب‌های بسیار پیدا کرد. شما می‌دانید در جهان جدید انسان رو تعریف می‌کنند به حیوان ابزارساز، و این خصوصا پس از آن بود که مارکس مکتب خودش رو معرفی کرد و اندیشه خودش رو گسترد و به شاگردان خودش و پیروان خودش آموخت که آدمی است که از چیز دیگری ابزار می سازد، طبیعت رو به استخدام می گیرد، نه تنها طبیعت رو بلکه همجنسان و هم نوعان خودش هم به استخدام می گیرد. و این خصلت استخدامگری مهمترین فرق فارقی است که انسان را حیوانات دارد. تعریف های دیگری هم از انسان شده است، ولی اگر شما از حافظ بپرسید آدمی رو نه حیوان ناطق می شمارد، نه اینکه اون رو غلط بداند، اما تعریف شافی و وافی نمی داند، نه حیوان ابزارساز و نه بسی تعاریف دیگر. حافظ برای انسان دو تا تعریف قائل است، یا دو مؤلفه قائل است که مجموعا شخصیت او رو می سازد. یکی این که انسان حیوان عاشق است، حیوانی است که می تواند عشق ببرد، و این صفت، این خصوصیت رو در هیچ حیوان دیگری شما نمیتوانید ببینید. نه اینکه محبت در سطوح پایین او پیدا نشود، اما عاشقی با اون تعریفی که نزد این بزرگان دارد و برای شما خواهم گفت، البته فقط نزد آدمیان پیدا میشود. از نظر عارفان ما، از نظر حافظ استراحت میگوید که حتی فرشتگان هم از عشق ورزی عاجزند. فرشته عشق نداند که چیست. در مورد فرشتگان هم او معتقد است که از عشق بهره ای ندارند. این نصیبی بوده است که خداوند فقط به آدمی داده است و عاشقی در گل او نشسته است. و اون که در اون غزل میگوید گل آدم بفرشتند و به پیمانه زدند، این فرشتن گل آدمی با می عشق است که او برای همیشه مست کرده است. البته غافلانی میتوانند باشند که از این تجربه مستانه بی بهره مانده باشند، اما برای آدمی این پنجره باز است که به سوی اون منظره زیبا نظر کند، بشتابد و دل به او بشتارد. تعریف دیگر یا مؤلفه دیگری که حافظ برای آدمی قائل است و اون رو خصوصیت آدمی میداند که با هیچ حیوان دیگری مشترک نیست، با ملائکه هم مشترک نیست، عبارت است از این که انسان حیوان گناهکار است. هیچ جانوری نمیتواند گناه بکند، فرشتگان هم گناه نمی کند، فقط آدمیان هم که خطاکارن، لغزشکارن، میتوانند به دام لغزش و گناه بیفتند. و این خصوصیت یک خصوصیت منفی نباید شمرده شود. به گناه نباید همیشه و فقط از آن چشم نظر کرد که امر مذموم است، بلکه از چشم انسان شناسی هم باید به گناه نظر کرد، چیزی که انسان رو انسان می کند. و اگر نبود تعریف ما ناقص بود، اگر نبود شخصیت ما چیزی کم داشت، همچنان که اگر محبت نبود ما چیزی کم داشتیم. به چشم انسان شناسی اگر شما آدمی نگاه کنید، او رو قیاس با فرشتگان و حیوانات بکنید، به تاریخ او نگاه کنید، به حضور همیشگی که شیطان در جهان دارد بنابر اسطوره های دینی، اونگاه در میابید که نقش گناه چه نقش عظیمی است در ساختمان وجود آدمی و در روابط اجتماعی انسان. مولانا چون که گفتم در باب محبت سخن آورده است، ولی در باب گناه کمتر. و حافظ است که یک قرن پس از مولوی پا به صحنه ظهور می‌گذارد و این تکست پیشین مولانا رو در باب عشق تکمیل می‌کند و قصه گناهکاری و خطاکاری آدمی رو هم بر او می‌افزاید و یک تصویر تکمیل شده ای رو در اختیار ما قرار می‌دهد. می‌گوید که پیامبر همسرش عایشه را بسیار دوست داشت و او را همیرا می‌خواند و با همسرش سخن می‌گفت و به او می‌گفت که بیا نزد من بنشین و با من حرف بزن. آنچه عالم نفس گفته بودی تل به نیمیا همیرا می‌زدی. دیگران ممکنه تصور کنن پیغمبر است و همیشه مشغول سیر در ملکوت است و حوصله زن نداره، حوصله بچه نداره، حوصله حرف زدن با این آدمیان عادی رو نداره، او باید با ملائکه سخن بگه، او باید همصحبت خدا باشه. میگه نه، اینطوری ها نیست، این پیغمبر احتیاج داشت که با همسر سخن بگه و این همسر جوانش نزد او بنشینه و با هم بگویند و بخندند و لذت ببرند. چون پیامبر هم مثل هر انسان دیگری به محبت احتیاج داشت، به محبت کردن، به محبت دیدن، و این چیزی نیست که هیچ آدمی از او بی‌نیاز باشد. بعد اضافه میکنه، میگوید که این چنین خاصیتی در آدمی است، مهر حیوان را کم است آن از کمی است. چنین خاصیتی، یعنی خاصیت محبت کردن و محبت دیدن، این اصلا ویژه آدمی است. حیوانات محبت کم دارند و همین سبب هم نقصان دارند، اون به دلیل نقصانی است که در وجود آنها، ولذا محبت ورزیدن هم در آنها کمتر می شود. آدمی هرچه کاملتر می شه، هرچه پخته‌تر می شه، هرچه جامعتر می شه، هرچه با فضیلت‌تر می شه، این فضیلت محبت یا عشق هم در او افزون‌تر می شود. بی جهت نبود که حافظ این همه با صوفیان در می پیچید. مهمترین خرده‌ای که بر آنها می گرفت این بود، می گفت که من می دانم شما نماز زیاد می کنید، روزه زیاد می گیرید، حج زیاد می رید، شب زنده‌داری هم می کنید، ذکر فراوان می گید، کم غذا می خورید، به خودتون زجر می دید، رنج می کشید، همه اینها رو من می دانم. اما همه اینها رو که روی هم بریزی، به اندازه یک دقیقه محبت کردن و عشق ورزیدن فضیلت نداره. کمبود شما اینه که عاشق هستید. صوفی هستید اما عاشق نیستید. تعلیم که به این صوفیان میزدیم بود، میگفت پشمینه پوش تندخو که از عشق نشنیده است بو، از مستیش رمزی بگو تا ترک هوشیاری کنه. به پشمینه پوشان، به صوفیان، به خرقه پوشان این خورده رو میگرفت، میگفت همه چیز هستی اما عاشق نیستی و لذا کم داری. چیزی که نه نماز جای او رو میگیره، نه روزه جای او رو میگیره، نه کمخاری و کمخوابی جای او رو میگیره، نه این همه گریه های شبانه جای او رو میگیره که هر کدام به جای خود میکن و مقتنمن و عدرنن، اما یک خصلتی در آدمی باید پیدا بشود، یک چشمی در آدمی باید بیدار بشود که اگر اون چشم بیدار نشد و باز نشد، تمام رفتار او بودی که در خواب و در قفلت صورت میگیرد، هیچ کدام به درجه کمال و پختگی خود نمیرسد. این تعلیم بود که حافظ بر صوفیان میزد و شما میدانید که نقدی که حافظ بر تصرف زمانه خودش کرده از براترین و نیرومندترین نقدها، عمدهترین خورده ای را هم که بر آنها گرفته همین، نه فقط بر صوفیان، بر فقیهان هم همینطور خورده میگیره. میگفت چی؟ میگفت که شما اهل حلال و حرامید، فقط به آدمیان میآموزید که کدام کار حلال است و کدام کار حرام است، چه بکنن و چه نکنن. بسیار خوب، ولی به من بگید که عشق جزو کدوم دسته کارهاست، حلال یا حرام است؟ و میتونید پاسخ خودش این بود که اصلا عشق از مقوله فقه برتره. فقیه در این زمینه حکمی ندارد، نظری ندارد. حلال و سردار این نکته خوش سراید، از شافعی مپرسید امثال این مسائل. شافعی یعنی چی؟ یعنی نماد فقیهان. شافعی پیشوای فقیهان اهل سنت است، بزرگترین فقیه و صاحبه یکی از مخاطب چهارگانه فقه اهل سنت است. وقتی که حافظ میگوید که از شافعی مپرسید امثال این مسائل، یعنی این سوال سوالی نیست که از فقیه بپرسید، جوابش رو او بتواند به شما بدهد و برای شما بیان کند که حلال است یا حرام. این اصلا از یه مقوله دیگری در جای دیگری یافت می شود و اون رو باید در اونجا پیدا کنید و حکمش رو بدانید. فقیه نمی تواند بگوید که عاشقی گناه است یا گناه نیست، نمیتواند به شما بگوید ببردید یا نبردید، از جنس رفتارهایی نیست که احکام حقوقی و فقهی بر آن جاری شود و حکمش از فقیه یا حقوقدان پرسیده شود. به صد زبان این بزرگان میگفتند که ما یه مقوله‌ای تو این عالم داریم، یک پدیده‌ای داریم که این پدیده به قول مولوی غیرت کرده و خودش را از همه چیز بالاتر کشیده. عشق غیرت کرده، خود را برکشید، غیرت کرده، غروب برکیده و خودش را از همه این دام‌های تنگ، قفس‌های کوچک رهانیده و بیرون رفته و برتر از این انقسامات متداول میان فقیهان و عالمان و صوفیان نشسته و یک دام دیگری برای شکار او باید در دست داشت و چشم دیگری برای دیدن او و نظر کردن او باید باز کرد. به صد زبان با اون سحری که در بیان بوده است کوشیدند که به خورد آدمیان بدهند که چیزهای لطیف و شریفی در این عالم پیدا می شوند که آماده شناختن آنها و آماده چشیدن آنها باشید، که اگر نچشید و نشناسید در آدمیت شما نقصان خواهد بود، کم خواهید داشت و وقتی که کم داشتید، این کم بود با شما نه تنها در این دنیا بلکه در حیات دیگر هم همراه خواهد بود، شما رو رها نخواهد کرد، یک زندگی جاودانه ناقصی پیدا خواهید کرد. این جهان است که مزرعه اون جهان است و می تواند به شما برای کاشتن بذر محبت در دلتان کمک بکند. در اون غزل لطیفی که باز حافظ دارد می گوید که نه منزلی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. خلل پذیر بود هر بنا که میبینی، مگر بنای محبت که خالی از خلل است. در همه اینجاها اشارات حافظ به قصه محبت و عشق است که البته هنوز هم توضیح بیشتر میتلاد. در مولانا ما در مسئله گناه اشارات اندکی داریم. مولوی میدانید که انسانیست که به پیامدهای ناخواسته رفتار خیلی توجه داشته، یک دید جامعه شناسانه، و من این رو در یکی از نوشته هام آوردم. یکی از تعریف هایی که از علم جامعه شناسی کرده هم این است که بررسی پیامدهای ناخواسته رفتار آدمیان. ما وقتی که کاری میکنیم یه قصدی، نیتی و انگیزه داریم، اما لزوماً قصد و نیت ما برآورده نمیشه. کاری که میکنیم سر از نتایجی در میآورد که نه خواسته ما، نه دانسته ما، نه میدانیم نه میخواهیم که آنچنان بشه. اما ضمناً رفتارهای جمعی به راه خود میروند و قانونمندم هستند و جامعه شناس هم به کشف اونها میپردازد. شما میرید بازار برای خرید، همه چونه میتونید که ارزانتر بخرید، ولی همین که تعداد زیادی به بازار میرن برای خرید ارزان، وقتی که تقاضا زیاد میشه قیمت چطور میشه؟ میره بالا. این جزو پیامدهای ناخواسته رفتار تک تک میخواستن ارزان بخرن، اما همین رفتار تک تک باعث بالا رفتن قیمت کالا میشن. و در این زمینه شما مثال فراوان میتوانید پیدا بکنید. به خود تاریخ نگاه کنید، به قهرمانهای تاریخی، به ناپلئون، به آتیلا، به نرون، به همه اینا یه اهدافی در سر داشتن، اما بعدن که کاراش میکردن و این حرکاتشون در تاریخ جاری شد سر از یک جاهای دیگه دارد. کسانی که میخواستن مشروطه رو در ایران حاکم بکنن، قائم بکنن، فداکاری کردن، زج کشیدن، زندان رفتن، شکنهاشون دریده شد، با استبداد مبارزه کردن، مجبور به هجرت و مهاجرت شدن و هزار بلای دیگر. اینها انگیزه داشتن، مقصد و مقصودی داشتن، اما اون که از رفتار جمعی اینها سر در آورد لزوماً اون چیزی نبود که اونها میخواستن. شما این رو در مورد انقلاب ایران میتوانید بگویید و تقریبا هر حرکت تاریخی اجتماعی مهم دیگر. توجه به پیامدهای ناخواسته یک توجه عمیقی است، یعنی نشان میدهد میزان دوربینی آدم رو. مولانا از این حیث انسان فرهیخته است و سخنان او شنیدنی است. به همین سبب در واقع مولوی سخنش این است که گناهان عاقبتهای ناخواسته دارند که گاهی اون پیامدهای ناخواسته ارزش خیلی بالایی دارد و نظام عالم اونها رو فرا میگیرد، تر میگیرد و از اونها حسن استفاده میکند. تعبیر معصیت خجسته گناه خوش عاقبت از تعبیراتی که مولوی در مثلی آورده. بس خجسته معصیت کن کرد مرد، نیز خاری بردمد اوراق ورد. مثالی هم که میزنیم میگه مگه گل از خار نمیروید؟ لذا این گناهان گاهی در حکم خارهایی هستند که نادانسته و ناخواسته بر روی اونها گلها میروید. چنین نیست به تعبیر دیگر که خداوند انسان را رها کرده که آدمیان فساد کنند، گناه کنند. یک کارخانه شیمیایی گویی در این عالم هست که حتی از این گناهان هم حسن استفاده میکنه و نهایتا مثل کوده هایی که عاقبت بدل به میوه های شیرین میشوند، این طور اونها رو به کار میگیره و از اونها نتیجه های نیکو و درخشان بیرون میآورد. حافظ که حرفش خیلی روشن میگوید که ما که اکنون در روی کره زمین زندگی میکنیم، ما آمدن روی زمین، زندگی کردن روی زمین محصول خود و گناه اولی است. یک گناه اون بود که شیطان به آدم سجده نکرد. گناه دوم بود که آدم از اون میوه ممنوعه خورد. اگر این دو تا گناه اتفاق نیفتاده بود بنده و شما اینجا نبودیم، با هم گل نمیگفتیم و گل نمیشناختیم. بنابراین ببینید که یک گناه چقدر میتونه تأثیر داشته باشه. اگر شیطان سجده کرده بود و آدم که دیگه شیطان نمیشه، و به او اجازه این نمیدادن که بیاید و آدمیان رو به معصیت بکشند، آنها رو گمراه کنه، به ضلالت بیاید. اگر آدم از اون میوه ممنوع نخورده بود که از بهش بیرونش نمیکرد، اخراجش نمیکرد، روی زمین نمیآمد تا فرزندانش روی زمین که من و شما باشید و آدم عبور بشن و بعد این همه گرفتار بشید، ما همی بهش بودیم و اونجا میگشتیم و میوه میخوردیم و کنار آب و چشمه میمشستیم و دیده برم شعره که میخوردیم که بیدیم که حافظی نبود کسی نبود به ترگرمی در خود را خود مناقشه برام و نغمه میخوان در مقرده، ولی دیگه این زندگی نبود که امروز داریم. ما محصول دو گناهی در روی زمین و این گناهان تأثیرات عظیم نهاده هست. معنیش نیست که آدمیان برن و عمدن گناه بکنن، ولی این که چنان که عرض کردم که گناهان میتونن به نتایج خیلی منتهی بشن، یا جهان چنان ساخته شده و ساختاری پیدا کرده است که حتی این پدیدی ها رو بدل به نتایج نیکوی میکنن، این امریست که باید مورد توجه باشه. اما قصه بیش از این، ما از عشق و گناه اینجا سخن میگیم، بعد هم نمیاد که اشاره کنم سعدی که میدونید شاعر عشقهای زمینی است و اون پیچیدگی ها که در شعر حافظ هست، اون پیچیدگی ها که در شعر مولانا هست نزد او پیدا نمیشود. راحت مثل یه انسانی که از عشق، از محبت، حتی از حرس گفتگو میکند، در شعرش مفاهیم جاری می شود. به زبان خیلی ساده ای می گوید که به تو گر نظر حرام است بسی گناه دارم، چه کنم نمی توانم که نظر نگاه. من اخیرا از یک خانمی در اینترنت دیدم که شعر گفته بود، خیلی نزدیک به این شعر حافظ، به شعر سعدی، گفته بود که نظر گناه ندارد بیا نگاه کنی و تازه داشته باشد بیا گناه کنید. بند دعوت نیمی دعوت من نیمی و به قول اون شاعر بزلگو و لطیف خوی ما که گفت خواهد از بس نیاید گناهی باید کرد، در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. اینا بیان های ساده قصه است. از قدیم می دونستن که آدمی می لفته، گاهی پاش به دام گناه می افته و مثل این که ناگزیره، انسان نمی تواند فرار بکنه. حافظ در این که این رو سهل کنه پذیرشش رو، ما چی میگه؟ میگه جایی که بر به اسیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبت تعبیه بی گناهی. وقتی که پدر ما که پیامبر خداوند بود بر به اسیان خرمن رفتار و دستو یعنی به دام گناه گرفتار آمد، از میوه ممنوع خورد، کار حرامی کرد، نافرمانی کرد، ما چجوری میتونیم دعوی بیگناهی بکنیم، دعوی عصمت بکنیم؟ در همون قدمی که اشاره کردم که حافظ این دو تا مفهوم رو با هم دیگه جمع کرده، در اونجا دیگه کار رو به اوج رسانده. اجازه بدید غزل رو براتون بخونم و بعد توضیحات مختصری بدم. شاید مشهورترین غزل رو حافظ هم شک ندارم که همه شما عدد دوستان با این غزل آسان و احیانا همه اون رو هم در حفظ دوش دیدن که مرائه در میخانه زدن، که به آدم بسرشتند و به پیمانه زدن. ساکنان حرم فتر و اطاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدن. شکر ایزد که میان من و اون سرستا قدسیان و اخونان ساقر شکرانه زدن. ما به صد خرمن پندار به ره چون نردیم، چون ره آدم خاکی به یکی دانه زدن. آتش آن نیست که بر شعله او هم بکشند، آتش آن است که در خرمن پروانه زدن. کس چو حافظ نکشید از رخ اندیشه نقاب، تا سر زلف عروسان سخن شانه زدن. این غزل که لفظاً و معناً بلند و لطیف است، متضمن انسانشناسی تام و تمام حافظ است و من مایلم شما که بیت بیت این قدر توجه کنید، از اینجا هم درستید اون رو باز در دیوان حافظ بیابید و بخوانید و به خاطر بسکارید و در معانی اون تأمل کنید و ببینید که این مرد چه کرد. تأمل کنید که وقتی که ما به حافظ میگیم شاعر، یه وقت از شاعر یک معنای سبک و منفی در ذهن شما نیاد. فکر نکنید که اینا شاعر بودن، آدم های بیکار بودن، میشستن وقتشون رو پای حرفا پر میکردن. اینطوری نیست، اینا متفکران ما بودن، منطقه تفکرشون رو به زبان شعر بیان میکردن. گناه که نکرده بودن، به پرویزن معرفت بیخته، به شهد عبارت برامیخته، یعنی شیرین تر از فیلسوفان حرفشون رو میزدن، خوش بیان نمیکردن، کار بهتری میکنن. الان این غزل حافظ به راحتی در ذهن من مینشیند و من حفظ میشدم، شما هم همینطور. اما اگر همین مفاهیم روی فیلسوف با اون زبان فنی فیلسوفانه نوشته بود، نه در حافظه من مینشست و نه در حافظه شما. اون وقت وقتی که به این بیان هم گفته میشود، هزار لطف و ملاحت هم در او افزوده، اینقدر نوانس های مختلف پیدا میکنه، اونقدر ذهن شما رو و تخیل خلاق شما رو به جانب های مختلف میکشاند که خودتون میتوانید چندین معانی دیگر هم از دل این ابیات بیرون بکشید. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن. حافظ هر وقت میگه دوش یعنی سحرگاه. حافظ مرد شب زنده‌داری بود، اهل سحرخیزی بود و بارها این معنا را در ابیات خودش آورده است. شما دیدید فراوان که طفیل هستی عشقم آدمی و پری ارادتی به نماز ها سعادتی ببرید، تا اونجا که میگوید مرا در این ظلماتون که رهنمایی کرد نیاز نیم شبی بود و گریه سحر. و اگر بخوام براتون بخوانم فراوان است، اینکه این نسیم سحری بندگی ما برسان، که فراموش مکن وقت دعای سحره. با شب با سحرها انسی داشته این نفس و لذتی می برده و جانش اشباق می شده و در صفایی که در نسیم سحری می دیده، سخنی که در اون اوقات با خداوند می گفته، تجربه‌ای داشته و کشف‌های نصیب او شده که اونها رو در ابیات خودش به ودیعت نهاده است. شاید مشهورترین غزل در این باب همان غزل او که میگوید دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن، وندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادن. من اگر کامروا داشتم و خوشدل، چه عجب مستحق بودم و اینها به زکاتم دادن. خب استحقاق همراه با سحرخیزی اون کشف ها و تجربه های معنوی و روحانی که برای او حاصل می آمده. این که اینجا با دوش آغاز میکنه، به ما میگوید که دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادن. این دوش که نمو وقت سحر، یا اونجا که میگه دوش دیدن که ملائک در میخانه زدن، این دیدن یعنی یک تجربه، یعنی یک مکاشفه، یعنی با چشمان معنابین و باطنبین خودم چیزی رو دیدم و اون چیز عجیبیست که حافظ میبینه. شما این تصویری که حافظ اینجا ساخته، این فیلمی، این تابلوی که در مقابل ما گذاشته نظر کنید، از این زیباتر نمیشه. ملائکه از آسمان آمدن پایین روی زمین، گویی که در خواب دیدید، در یک مکاشفه عارفانه نیست. آمدن نرفتن به مسجد، نرفتن به خانه کعبه، کجا رفتن؟ رفتن در میخانه. دوش دیدن که ملائک در میخانه زدن، اون هم به گدایی رفتن در میخانه، رفتن رو در زدن، دویی که در میخانه به روی اونها بسته بود، در زدن رو منتظر ایستادن تا در رو به روی اونها باز کنن. ملائکه که نماد طهارت هم، نماد قدسیت هم، هیچ نسبتی با نجاست ندارن، با پلیدی های مثل خمر و شراب ندارن. این ملائکه حاضر شدن که اولا از اون مقام عرشی خود پایین بیان روی زمین، روی خاک، و بعد هم بروند و در میخانه رو به ادب بزنند و بیستن تا در رو برون اونها باز کنند. میخواستن چه کار بکنن؟ حالا کارشون این بود که خاک آدم رو که خدا به اونها داده بود و گفته بود صورت انسان بسازید تا من از روح خودم در رو بدنم، اینها برای اینکه گل درست کنن، خاک آدم رو با آب نیامیختن، تا با چه آمیختن؟ با می آمیختن. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن، آمدن برای ساختن اون مجسمه گلین تا بعد روح خدا هم افزوده بشه، خاک رو به می آمیختن، با شراب آمیختن. ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت، کسانی که ساکنان آسمان بودن که پرده ستر و پرده عفاف در اونجا آمیختن، همه طهارت ها و نزاهت ها و عفت ها در اونها، اینا آمدن و با من راه نشین، اینه با انسان، انسان خاک نشین نشستن و هم پیاده شدن، بازه نفسانه زدن. بعد میگوید که شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد، قدسیان رقص کنان ساغر شکرانه زدن. این گونه بود که بین آدم خاکی و خدای این عالم صلح افتاد. ما آشتی کردیم با هم، خدای عشق یک مزه از عشق رو هم در کام ما نشاند و به ما چشاند. میان من و او صلح افتاد، این او یعنی خداوند، یعنی گویی که ما دور بودیم از هم، ولی خدا با این تدبیری که کرد، این که گل ما رو با می سرشت، با ما اتحاد پیدا کرد، به ما نزدیک شد، از مستی خود، از عاشقی خود به ما هم سهمی داد، برای اینکه عشق رو به اوصاف خداوند هست. این از سخنان است که خصوصا مولوی به ما میگوید، میگه انسان هم خدا رو دوست داره، هم از خدا میترسه، اما ترسیدن صفت خدا نیست، اما دوست داشتن صفت خدا هم هست. بنابراین دوست داشتن برتر است از ترسیدن. عشق ز اوصاف خدای بی‌نیاز، عاشقی بر غیر او باشد عجب. فرشتگان آمدن و با این کارشون آشتی بین خاک و افلاک رو برقرار کردن، بین انسان و خدا. و بعد در هم غزل است که این بیت رو می آورد که ما به صد خرمن پندار زره چون نرد. خب آدم رو درست کردن، آدم خاکی، پدر ما آدم ابوالبشر و همه ما فرزندان او، ولی با همه این احوال یک نکته رو هم در ما نشاندند و او این بود که ما هممون میتوانیم گول بخوریم، هممون میتوانیم بلخبیم. به تعبیر حافظ، ما به صد خرمن پندار به ره چون نردیم، چون ره آدم خاکی به یکی دانه زدن. آدم با یه دانه گولش زدن و از بهش بیرونش کردن. ما که خرمن خرمن وسوسه در راه ما، ما چجوری نرفت؟ پدرم روزی رزوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. بارها حافظ این نکته رو تکرار کرد، ما بچه اون باباییم و اون پدر که در بهشت بود و بعدا هم پیامبر شد، بالاخره لحظه ای و ادعای عصمت، ادعای بیگناهی، خود رو برتر از دیگران دیدن، ادعای پاکی، لباس خود رو جمع کردن، کنار کشیدن، این جور چیزها که خصوصا حافظ در صوفیان و در فقیهان میدید که دیگران رو آدم حساب نمی کنن، مثل اینکه خدا با ما یک نسبت ویژه‌ای داره، ما در پناه حفظ و عصمت او هستیم، دیگران همه شیطان زده هستن. حافظ دقیقا با انگشت نهادن روی مفهوم گناه میخواد همین غرورها و همین خودخواهی های بیمعنا رو بزداید. به همه ما بگی که همه سریع سفره میشستیم، همه ما فرزندان اون پدریم، پدری که ره آدم خاکی به یکی دانه زدن، با یه دونه گندم این نقضید و فرو افتاد. این غزل حافظ که اشاره کردم، ببینید دوتا مفهوم رو با خودش داره. یکی این که ما همه مست از می عشقی، اصلا با عشق گل ما رو سرشتن، ما رو مستمون کردن. اگر این مستی به فعلیت نرسه ما کم داریم، ما آدمیت ما هنوز کمال نیافته، پختگی نیافته. و اگر ادعا نکنیم که ما گناهکاریم، ما خطاکاریم، اگر به این نکته ما معترف نباشیم و فکر کنیم که به نحوی از آنها ما میتوانیم از این دامی که در مقابل حتی پدر ما گسترده بود به راحتی بجهیم، اینجا هم ما باز خودمون رو نشناختیم، انسان رو نشناختیم و دچار خطاهای فاحش خواهیم شد. این از اون معنا که می گفتم مفهوم گناه حالا که کنار عشق می داریمش اصلا خبر از دو تا مقوله فوق العاده رفیع می دهد. یه وقتی از عشق مفهوم حرف در گناه ذهن شما نیاد، برای اینکه به قول خود حافظ عشق بازی کار بازی نیست، ایده جان به بازان که گوی عشق نتوان زد به چوگان حرف. گوی عشق رو با چوگان حرف نمیشه زد، اینا دو تا چیز متفاوتن. اصلا عشق معناش این بود که گفتن گناه و خطر افتادن در گناه و امکان لغزش معناشون بود که گفتم، و هر دوتا در عمق ساختمان و نهاد فطرت آدمیت ما نشستن و نهستن، نازو بودنی هست و هر دو رو باید به رسمیت شناخت. این به رسمیت شناختن عواقب و میوه ها و برکات بسیار زیاد داره، من بعضی هاش رو براتون میدم. حالا که قصه به اینجا رسید، یعنی اجمالاً معنا روشن شد، و باز من شما رو دعوت میکنم که خصوصا حافظ رو خوب بخوانید. حافظ از این جهت تک است، یعنی توجهی که به این دوتا مقوله و خصوصا مقوله گناه کرده از این جهت بخوانید. اجازه بدید من یه اشاره هم به مفاهیم قرآنی بکنم، چون حافظ در اینجا هم سعی کرده که تا اونجا که میشود از مفاهیم قرآنی هم پیروی بکنه. ببینید یکی از صفات خداوند این است که خداوند غفاره. یعنی چی؟ یعنی مغفرت عرضه میدارد، میبخشد، آمرزنده. حافظ در دیوان خودش از صفات خدا چند تا صفت رو بیشتر ذکر کرد. خب ما میگیم خداوند حکیم است، قادر است، قدیر الوجود است، فلان فراوان است، هزار اسم داره خداوند، هزار صفت. چند تاش رو که با مرام او و مراد او موافقت بیشتر داشتن برگرفته و بیان کرد. یکیش همین آمرزشگر بودن، غفار بودن و تواب بودن و توبه پذیر بودن خداوند. خب اینا یک صفت خداست. اگه ما میگیم رحیم، اگه میگیم حکیم، اگه میگیم عالمه، که همه اونا هست، در کنارش که غفار هم هست. بعد حافظ میگه که خب اگه ما گناه نکنیم پس خدا کیو که بخشه؟ پس این غفار بودن خدا لازم میآورد که یه گناهکارایی هم باشه. ما در واقع دستگاه غفاریت خدا رو رونق میبخشیم. توجه میکنیم، ما این که در اون مغازه رو باز میکنیم، ما این که اون چراغ رو روشن میکنیم. اگه گناهی نباشه اصلا این صفت خدا تجلی پیدا نمیکنه، اصلا از قدرت فعلیت نمیرسه. گفت که به تعبیری که حافظ داره، گناه اگر تو نبود اختیار ما حافظ، تو در طریق عدد باشدو گناه من است. جرم و گناه بنده گرش نیست اعتبار، معنای عفو و رحمت پروردگار چی؟ اگر گناه ما اعتبار ندارد، یعنی یک کار مهم نیست، پس معنای این که خداوند اهل عفو و اهل مغفرت چیه؟ پس اون کجا پیدا میشه؟ به همین دلیل است که خدا میگه من گناهکارا رو دوست دارم. شما اینو باید در معنای خیلی ظریفش بفهمید، ولی که اینا باعث میشن از خودم نشون بدن. توجه کردن و از این بالاتر حافظ به یه نکته لطیفتری اشاره میگوید که نصیب ما بهش ای خدا شناس برو که مستحق کرامت گناهکاران هست. اون غزل لطیف حافظ رو بیاد بیارید. گفت که غلام نرگس مست تو تاجداران هم و سیر باده مست تو هوشیاران هم. مرا سباب و تو را آب دیده شد، تو را سباب و مرا آب دیده شد سمنا. اگر نه عاشق و معشوق رازداران هم که زیر زلف تو تا چون گذر کنی بنگر که از یمین و یسار از چه بی قراران هم. بیاد و میکده و چهره ارغوانی کن، مرا به شوم خانزار سیاه کاران هم. نصیب ما بهشت ای خدا شناس برو که مستحق کرامت گناه کاران هم. این حرف یعنی چی؟ خیلی حرف حکیمانه میسن. میگه اصلا توبه نصیب کی میشه؟ نصیب کسی که گناه کرده. و توبه یک عمل فوق العاده انسانی. من این خدمت شما عرض بکنم، این که آدمی موفق به توبه بشه یعنی علیه خودش اصیان کنه، تصمیم بگیره که یک کسی دیگری باش بشه از این به بعد. اگر آلودگی بوده، اگر لغزشی بوده، اگر فسادی بوده، اگر پیرگی در کارش بوده، انحرافی بوده، هرچی بکوشد و تصمیم بگیره که از این به بعد دیگه اون انحراف رو کنار بگذاره، اون لغزش رو پاک کنه از کارنامه زندگی خودش، یک انسان دیگری، این اسمش توبه. و توبه شریفترین کاریست که انسان میتواند بکنه، بالاترین عبادتیست که انسان میتواند انجام بده. و خداوند هم یکی از اوصافش تواهه، یعنی توبه رو میپذیره، توبه کاران رو دوست داره، یک کرامت بیلیست که نصیب توبه کاران میشود که نصیب هیچ کس دیگری نمیشه. مستحق به کرامت گناهکاران هست، کرامت بیلیست که نصیب گناهکاران میشه. و گناهکاران کسانی هستن تو نصیب توبه‌گران میشود و توبه‌گران هم کسانی هستن که گناهکار هستن. بعد خداوند در قرآن میگوید که اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، توبه‌کاران رو خداوند سیئاتشون گناهانشون رو بدل به حسنه میکنه، یعنی هر چی بیشتر گناه کرده باشن بیشتر حسنه برای اونها مینویسه. درست مثل خاکی که وقتی یک تله خاک طلا میشه یک تله طلا از اون پدید میاد، و لذا هر چی شخص رو گناه بیشتر کرده باشه اینجا ثواب بیشتر میبره، پاداش بیشتر میبره، و نتیجه کار اون به کیمیای توبه است که این تبدیل صورت میگیره و اون خاک بدل به زر میشود. که این اتفاق این فقط برای گناهکاران توبه گر میفته. همه این وجوه مختلف رو حافظ کاویده، بعضی رو از قرآن استخراج کرده و بعضی رو از دل اندیشه خلاق مواد خودش و بعضیش رو از تعلیمات پیشینیان، یک چنین تصویر نیکو لطیف عمیق و انسان شناسانه وافی و کافی رو در اختیار ما نهاد. حافظ از اینها میخواد نتیجه بگیره. نتیجه گیری رو یک کمی عقب بیاندازیم تا من قدری هم در باب عشق با شما سخن بگم، برای اینکه عشق مستعد بدفهمیده شدن است و همچنان که گفتم مخصوصا امروزه و متاسفانه به دلیل سطحی سازی امور که در جهان ما صورت میگیره تقریبا از عشق یک مفهومی مثل یک هوس زودگذر به ذهن می آید. یک کسی یک چشمی نظری به یک پسری می دازه، یک پسری به دختری می دازه، اینا خاطرخواه هم دیگه می شن، یک کم سباهی مثلا دلشون پیش یک دیگر است، بعد هم دل این سرد می شه، دل اون سرد می شه، این سراغی دیگه می شه، این هم که دیگه اسمین ها را می دارن عشق و متوجه نیستن که این لفظ محترم و مقدسی اصلا برای این جهان نباید به کار بره. اینا رو هر اسمی براش میخوان بذارید بذارید، ولی واقعا مولوی شما از خاک بکشید بیرون، حافظ از خاک به تنشون میلرزه، دوباره میمیرن اگر بشنرد که یک چنین چیزهای مبتذل رو نامش رو عاشقی نهادن. یعنی اونا خوش خودشون میگن ما میخواستیم اینو بگیم، ما این حرفا رو تربیت میکردیم، ما تمام عمرمون رو سر یک چنین امر پیش پا افتاده سپری کردیم. من باز همه رو عرض بکنم، محبت حتی همون زودگذرها شم لطیفه مختنمه، من به هیچ وجه نمیخوام در آنها طعم بزنم خورده بگیرم، ولی میخوام بگم همیشه جا برای عمیق‌تر شدن هست، برای فهم و درک عمیق‌تر وجود داره و ما البته محتاجیم که از این درک‌های سطحی زود عبور کنیم و اینها رو بهتر و عمیق‌تر بشناسیم. جوانهای ما، بزرگترهای ما، فرق نمی‌کنه، همه ما. و به میزانی که یک چیزی گوهر نایابتری باشه، البته ترکش هم سخت‌تره، کوشش بیشتری هم باید برای او خرج داد. خب ما برای حافظ، برای مولوی اگه بتونیم یک صفت ذکر بکنیم، این است که اینا انسان‌های یا حکیمان عشق شناس بودن، تخصصشون این بود. اگه یک کسی امروز تخصصی گیاه شناسی که تخصصی اینی که میکروب شناس و غیره، این بزرگان هم تخصصشون بود که عشق شناس بودن، یعنی این مقوله رو چیز میفهمیدن که در دورانی هم زندگی میکردن که خریدار داشت و لذا اینها تشویق می شدن که به این سو برن. جهان ما البته جهان دیگری است و متاسفانه محرومیت های رو هم با خودش آورده و برای فهم اینها ما دوباره پیشین آموزگاران باید برگردیم و از اونها بیاموزیم. ببینید مولوی داستان رو نقل میکنه، از اینجا آغاز بکنم، از لقمان. این داستان به شکل‌های دیگر هم نقل شده ولی مضمون و محتوایی میگوید که لقمان ابتدا برده بود، برده سیاهی بود، نزد اربابی کار میکرد. ارباب باغ بزرگی داشت. اونها این ارباب این برده رو بسیار دوست میداشت چون برده امین کاردان و خدمتگزاری بود. هر وقت که برای ارباب میوه میآوردند او نمیخورد، اول لقمان رو صدا میزد و میوه رو به او میداد بخوره از پس محبتی که لقمان داشت و بعد خودش میخورد. در یکی از نوبتها خربوزهای رو برای ارباب آورده بودند. ارباب به عادت همیشگی لقمان رو صدا زد و گفت بیا و خربوزه رو قاچ کرد. همینطور قاچ پسد قاچ میداد و لقمان میخورد و با مزه با ملک ملوک این خربوزه رو به طور که ارباب تشویق شد به همینطور بده تا یه قاچ نازک آخرش موند. گفت دیگه همش که تو خود این یک قاچ نازک شو خودم همین که گذاشت در همه چیز نیست دم به مار تلخ نتونست اصلا شروع به گاز بزنه، پس کرد چون به خود از تلخیش آتش برو هم دهان کرد آبله هم حلق بود آبله در سهنه یک کمی آب خود و یک کمی آسود و بشست و بلکه لقمان گفت که ببینم چرا به من نگفتی؟ چرا به خودت رحم نکردی؟ این خربوزه تلخ زهرناک رو اینطور خوردی هم به ابرونه بردی کم ترین ترشی در چهره تو ظاهر نشد که من اقلا بفهمم که چیست. گفت نه، گفت من از دست تو انقدر شیرینی خوردم که اگر از این تلخی فریاد میکردم نهایت ماجرا مردی. این حق لقمان. گفت من از دست نعمت بخش تو خوردم چندان که از شرمم بود گر به یک تلخی کنم فریاد و داد خاک صد ره بر سر اجرام. به اینجا که میرسه اون شعر مشهور رو مولوی میگوید، میگه که از محبت تلخها شیرین شد، از محبت مثلها زرین شد، از محبت نار نوری میشد، از محبت دیو کوری میشد، از محبت شاه بنده میکنند، از محبت مرده زنده میکنند. اینها رو میگه، یک چنین کیمیای محبت، یک چنین تأثیری دارد عشق محبت ورزیدن. همه چیز رو وارونه میکنه، اون خاک سیاه رو طلا میکنه، اون تلخ زهر رو بدل به شکر شیرین میکنه. اینها رو میگه، اما فلسفه یک نکته بدید رو میافزاید که حرف من اینجا میگوید که این محبت هم نتیجه دانش است. هی گذافه بر چنین تختی نشد. میگه وقتی من از محبت یا عشق سخن میگم این محبت محصول معرفت هست. بی جهت نیست که محبت محبت میشه و چنین آثار عظیمی رو می آفرین. محبتی که نشسته بر روی معرفت هست. این رو من میگم برای اینکه به شما توضیح بدم که وقتی که یه پسری میگه من یه دختری رو دیدم عاشقش شدم، آخه تو چه میدونی از اون دختر؟ چقدر رو میشناسی؟ محبت باید مسبوق به معرفت باشه، به قول مولانا نتیجه دانش باشه. شما باید یه چیزی رو بشناسی که دوستش داشته باشی. دوست داشتن های سطحی که مبتنی و مسبوق به هیچ شناختی نیست مثل باد میاد و مثل باد میره، هیچ تأثیر عمیقی هم نداره، پایدار هم نخواهد بود. هیچی که از اون آثار خوبی هم که بزرگان برای عشق گفتن برای او مترتب نیست، اون آثار رو نخواهد داشت. لذا اولین مطلب این است. این سخن البته مال غزالی است در احیاء العلوم که میگفت المحبت و ثمرت المعرفه. محبت ثمره معرفه. شما اگر میخواید خدا رو دوست داشته باشید باید خدا رو خوب بشناسید، حتی اگه میخوام دوستش هم نداشته باشیم باید خوب بشناسیدش. همینطوری بی‌پروا نمیخوام میخوام دوست دارم دوست ندارم، این سخن یک شخص عاقل نیست. یک شخص فهیم و عاقل اون چه که میگه باید بر مبنای شناخت باشه و این شناخت هر چه عمیق‌تر میشه داوری انسان عمیق‌تر میشه و استوارتر میشه. عشق دقیقا اینطور فکر نکنید که اینکه عارفان میگفتن عشق و عقل و هم تضاد دارن معنیش این بودش فقط آدمهای احمق میتونن عاشق بشن، اینطوری نیست. خود مولوی در اشعار خودش میگوید که احمق ار حلوا نهد اندر لبم من از آن حلوای او اندر طبم. من نمیخوام شخص احمق به من شیرینی بده، من از شیرینی او طب میکنم، ولی عاقل اگر زهر به من بده من زهرش رو ترجیح میدم بر حلوای احمق. اون یه حرف دیگری است. عشق شرط اولش این است که باید مبتنی و شناخت باشه. شما باید معشوقتون رو بشناسید، نه اینکه فقط به دام رو افتاده باشید، نه اینکه فقط گرفتار رو بودشید. این خیلی مسئله مهم نیست. این شناخت شما رو پاک تا عاشق‌تر میکنه، آگاهی بیشتر، ارتباط و دلبستگی شما رو افزون‌تر میکنه، تا جایی که این آگاهی اونقدر زیاد میشه که اصلا این دو نفر یکی میشه. مولوی به شمس تبریز میگفت چه نزدیک است جان تو به جانم که هر چیزی که اندیشی بدانم. اینقدر ما با هم یکی شدیم و نزدیک شدیم که هر فکری که تو سر تو میگذره در سر منم میگذره و منعکس میشه، مثل که دو تا ذهنمون یکی شده. نهایتا عاشقی این نیستش که دو نفر فقط بخوان همتنی بکنن، همسری در اینجا شرط است و این همسری یعنی این روح‌ها باید کنار هم قرار بگیره و بلکه اتحاد رو یکدیگر پیدا بکنن. به قول سعدی گفتش که مراد خسرات شیرین کنار بود و آغوش می محبت کار فرهاد است و کوه بی سکون سفتن. اینجوری نیستش که شخص فکر کنه که به راحتی و آسانی این متاع گیر میاد. مولوی میگوید که خداوند قیور است، غیرتور است و دقیقا تفسیرش اینه. یه غیرت ورز یعنی کسی به یک کالای گرانبها غیرت می‌ورزه و به دست یک آدم یه بچه نادان نمیده، چون میدونی که این رو حروم میکنه، اون رو به دست کسی میده که قدرش رو میدانه و از او حفاظت میکنه. خیلی مهمه این مطلب. آدمی باید قیور باشه نسبت به این نعمتهای عظیمی که خداوند احیانا در اختیار او قرار میده. بنابراین اولین شرط عشق، عشقی که این بزرگان از او دم میزنند، این است که محبت و معرفت باشه. دومیش این است که باید به انسان صفت بخشندگی و ایثار بده. معناش این است که آدم خودخواه نمیتونه عاشق باشه. خیلی مسئله مهمی این رو همه این بزرگان گفتن. من که اولین تیری که از کمان عشق رها میشه به مغز خودخواهی میخوره، یعنی او رو میکشه. اگر این خودخواهی برقرار باشه شخص حتی انسان نیست، چه جای اینکه بخواد عاشقی بکنه با کسی دیگه. اصلا عشق معناش اینه که آدم ببخشد، خودش رو ببخشد، دیگری رو ببیند و دیگری رو به جد به میان بیاورد و خودش با او درگیر بشود، چیزی مایه بگذارد. کسی که نمیخواد مایه بذاره، کسی که اصلا از فرط خودبینی دیگری رو نمیبینه، چه جای بکار بردن کلمه عاشقی است؟ توجه میکنید این صفتی که اینی که بعضی از حکیمان میگفتن عشق یک صفتی نیست در آدم، یک نحوه وجوده، مود آف بینگ. میدونید نحوه وجود درست مثل انسانیت و حیوانیته. انسانیت یک صفتی نیست در ما، اصلا تمام شخصیت ما. اینجوری نیست که مثل وزن ما مثلا اینکه 80 کیلو که 70 کیلو، اینطوری که نیست. همه هویت ما نیست که ما انسانیم، فرق داریم مثلا به گنجش با کبوتر با نمیدونم درخت آزادو، اونا هم یه شخصیتی داره ولی ما انسانیم. عاشقی چنین چیزی است. عاشقی مثل یه لباسی نیست که هم ترش میکنه، مثل یک آرایشی نیست که به موی خودش میده، مثل یه زبان تازه‌ای نیست که میره یاد میگیره. اینا همه چیزایی است که آدم افزوده میشه. نه، یه نحوه تازه از هستی پیدا، یک شخصیت کاملا تازه پیدا که در این شخصیت از خودگذشتگی اصلا به طور طبیعی جاری است، تکلف نمی کنه، به زور این صفت رو به خودش نمی بنده، راحت برای دیگران کار میکنه، راحت مایه میگذاره، راحت با معشوق خودش وارد رابطه انسانی میشه. اهل بخشندگی، اهل ایثار، اهل بلاکشی. این که حافظ گفت که ناز پرورد تنعم ندارد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. بله خوش بود گر محک فلسفه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در رو قش باشد. یک آقای این رو اینجوری میخوند، جدی از می کنم، تا سیه روی شود هر که در رو قش باشد. شما اینجوری نخوند، تا سیه روی شود هر که در رو قش باشد. این یعنی تجربه، یعنی امتحان عشق دیگه. همون که مولوی میگفت صد هزاران امتحان است ای پدر، هر که گوید من شدم سرهنگ در. گفت اینجوری ها نیست، ادعا کردی، بعد از این ادعا نوبت امتحان میاد و در اون امتحانه که آدم هم خودش میفهمه هم دیگری میفهمه که چند مرده حلاش هست. و البته صفت دیگرش هم که عبارت است از خوشخویی و بی‌توقعی. این چیزی که حافظ روی او خیلی تاکید کرده است که شخص عاشق خوشروه، خوشخوه، تند نیست، درشت نیست، طلبکار از دیگران نیست. من حالا که از عاشقی در اینجا سخن میگم، نمیخوام که مفهوم رو تو آسمان رها بکنم، چون ببینید ممکنه باز ذهن شما از حوث‌های سینمایی بیاد بیرون، ولی بعد سراغ یه عشقهای آسمانی میره که اصلا روزه این پیدا نمیشه. بگید مگه کی یا چند تا عاشق این دنیا با این اوصاف پیدا شده؟ من میخوام به شما عرض بکنم اینجوری نیست. همین اوصافی که ما داریم میگیم به درجات قابل یافت شدنه و باید هم آدم پیداش بکنه. ببینید یک حرف کلیدی حافظ داره، این حرف البته در واقع حرف مسیحیته. میگوید که با مدعی مگوی اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در عین خود پرستی. اون روز دیده بودم این فتنه ها که برخاست، که سرکشی زمانی با ما نمی نشد. عاشق شد ار نبودی کار جهان سر آید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. این شعر یکی از اون کلیدی ترین شعرهای حافظ است و به زبان خیلی روان و لطیفی هم گفته شده. میگه برو به عاشق شد، برو به حتما این کالا رو کسب کن. یه وقتی عمرت به سر میاد، کار جهان به سر میاد و تو میبینی که توحید هستی. اصلا تنها کالای با ارزشی که در این دنیا میشه خرید میشه یافت همین عاشق شد. ار نروزی کار جهان سر آید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. چرا این حرف رو حافظ به ما میزنه و این چه دریافت و تشخیصی بود که این مرد داشت که ما رو تشویق میکنه؟ میگه دارم بهتون میگم، نقطه عشق نمونم به تو، هان سهو مکن، ورنه چون بنگری از دایره بیرون باشه. چرا این را حافظ میگه؟ این چه توصیه ایست که میکنه؟ هیچ وقت ما نبسید رو گناه بکن که نخواهد کن، اما در نهایت جا و اعتبار گناه رو برای ما. اما در مورد عشق تنانگه نبریم عاشق بشید. این خیلی فرق داره با فرق کنید که سخنانی که سعدی در باب عشق میگه. سعدی فقط توصیف میکنه عشق رو، میگوید که در این عشق چه زیبایی ها هست، چه لطافت ها هست، در این حال چه سختی ها هست، فراق چیه، وصال چیه، و یک عاشق چه رنج ها که در فراق معشوق خودش میبره. شب فراق که داند که تا سحر چند است، مگر دلی که به زندان هجر در بند است. پیام ما چه رساند به یار مهرگسل، که بر شکستی و ما را هنوز پیوند است. قسم به جالت و خوردن طریق عزت نیست، به خاک پای تو کان هم از این سوگند است، که با شکستن پیمان و برگرفتن دل هنوز دیده به دیدارت آرزومند است. به دست رفته نه تنها من در این سودا، چه دست ها که به دست تو بر خداوند است. غم فراق که پیش تو برگ کاهی نیست، بیا و بر دل ما بین که کوه الوند است. این غزل با این همه لطافتی که دارد بیان حال نظار یک عاشقی است که در فراق معشوق نشسته. دلی که عاشق و صابر بود مگر سنگ است، و عشق تا به صبوری هزار فرسنگ است. به یادگار کسی دامن نسیم صبا گرفته ایم و دریغا که باد در تنگ است. من این غزل رو بارها با خودم میخوانم، اینقدر سعدی در این غزل حلاوت ریخته خدا شاهد است که از شاهکارها است. اما هیچ کدوم اینا به شما نمیگه که برو عاشق بشو، برای میگه تو عاشقی چه خبر ها. به قول حافظ، فراز شیر بیابان عشق دام بلا، کجا شیر دلی که از بلا نخریزد. اما حافظ به ما میگه عاشق شو ار نه روزی کار جهان سر آید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی، با ضعف و ناتوانی همچون نسیم خوش باش، بیماری اندر این ره بهتر که تندرستی. این حرف حافظ اهمیتش از این جهت است که اولا نقش مقصود که در کارگاه هستی همین عاشقی میکنه، اما دومش اینه که میگه برو عاشق بشو، یعنی بودی که ارادی این کار، بودی که اختیاریه. و این درست همون چیز که خلاف دریافت عامه است. مردم فکر میکنن عاشق شدن که ارادی نیست، اختیاری نیست. خب انسان بالاخره یه دست پاش تو چاله میده، ممکنه هم هست نه، ممکنه که عاشق هم نشه. توجه میکنه از بسیاری از ماها بپرسن که شما عاشق شدی به عمرتون، اگه بگیم نه بپرسن چرا، قسمت نبود، نشد دیگه، نشد. اما اگر از ما بپرسن که شما کوشیدی که عاشق بشی، شما اصلا این شعر حافظ رو تأمل کردی که میگه عاشق شو، برو عاشق شو، برو نشین که به سراغت بیاد، تو دنبالش بدو. اصلا بگی به این فکر کردی دنبال این دویدن یعنی چی؟ در سخنان حضرت عیسی هست دیگه، وقتی پیشش میمدن هر چی که ازشون پرسته میتن آقا بالاخره علاج اینان گفت من فقط به شما میگم لا، دوست بداری، دوست بداری، آماده بشین که دوست بداری، دوست رو که هیچی، دشمنتون رو هم دوست بداری. که شنیدم که مردان راه خدا دل دشمنان هم نکردن تن، تو را که میسر شود این مقام که با دوستان از خلاف از بگرد. تو که با دوستان هم دعواداری، تو چجوری میتونی محبت بگردی؟ ببینید از عاشقی تمرین میخواد. از غزالی که بحث خیلی جالبی در باب توکل داره، همش مورد بحث من نیست، میگوید که وقتی از منزل میرید برحال در منزل رو میبندید و خیره، ولی کاری هم ممکنه که دوش بیاد و چیزی رو از منزل شما برداره. دو تا نکته رو به دنبالش میگه. میگوید اولا توصیه من به شما این هستش که مالی رو که دوست برده بهش حلال کنه، بذارید یه لقمه حلال تو رو بشه. شما اصلا به عقلتون رسیده میکنه نه خدایی، یه منطقی است. یعنی شما وقتی وارد وادی محبت شدید از این چیزا به ذهن و زبانتون میاد، این یه منطقی است برای خودش که ما اصلا از کدوم جا، از کدوم دیدگاه نگاه کنیم به مسائل. خب یه آدم دور به فلمت برد، حالا شاید هم مجبور شده، حالا به هر کسی بخوام غزالی یک بحث مفصل داره که آدم ها چرا دور میشن، چرا گدا میشن. خیلی سخنان نیکو و شنیدنی داره، یعنی دقت نظر جامعه شناسانه داشته. که اولا از کل از من میشنوید دلتون میخواد خوب بده دنبالش دوست رو پیدا کنید، مالتون رو بگیرید، اون یک کاره. ولی از من میشنوید اشکالی نداره، یه بار شده ببخشید، بگید باشه من برداش دنبالش نمیرم، حلالش کردم، که این در عمرش یه لقمه حلال بکنه. شاید اصلا هم لقمه حلال باعث شد دلش روشن بشه، باعث شد از این کار دست برداره، هدایت بشه، به هر حال به فکر تازه بیفته. این نکته اول. نکته دومی که میگوید، میگوید که از قول یکی از بزرگان میگه به خوش باش زنهار، از این که مالت رو بردن ناراحتی حق داری، اما باید بیشتر از اون ناراحت باشی که در جماعت یه دوست پیدا شده. تو به اون بیندیش که این که یک عمل پلیدی، یک لغزش، یک گناهی به نام دوستی تو جامعه پیدا شده، یک کسی مجبور شده دوستی کنه به هر سببی و دلیل، این بسیار شنیع‌تر است، تلخ‌تر باید باشه برای تو از این که فلان مقدار پول مثلا یا اساس از منزل تو برده. به طور کلی می‌بینید دیگه اصلا نگاه رو ارتقا می‌بخشه. یه این گرفتار این 50 تومن و 50,000 تومن پولی که اومد از خونه تو برده نداشت، دل بستگی داری داشته باش، اما من میخوام بسید که افقای دیگه رو نشون بدم که مواجهه با این مسائل کاملا میتونه متفاوت باشه از یه دیده که یه تو باید نگاه بکنی. مثل همون که سعدی میگفت، میگفت دشمن من که من خوش میده و ایبای من رو میگه، من استقبال میکنم چون دوست من این ایبا رو به من نمیگه، بنابراین من خیلی متشکرم از دشمنم. خب اینم یه فرق شدی که از صحبت دوستی برنگم که اخلاق بدم حسن نماید، عیبم هنر و کمال بیند، کارم گل و یاسمن نماید، کو دشمن شوخ چشم چالاک تا عیب مرا به من نماید. من دشمنم لازم دارم چون اون وای میسته بیرو دریافی تو روی من میگه تو اینی تو اینی تو اینی، راست بکن میگه، ولی دوست من هزار تعارف میکنه و مریض من رو میگه، گفت مگسی را که تو پرواز دهی شاهین است، اینو به من میگه. آدم خراب میشه واقعا. یعنی شما از دشمن هم میتونید حسن استفاده بکنید، به بدی که یک دشمن با شما میکنن به یک چشم دیگه میتونید نگاه کنید. حرف من این بود، دنبال محبت کردن باید برد و از همین راه ها باید آموزد. ببینید این که انسان بیاموزه که اهل محبت بشه، اینجوری نیست که گفتم بشینه و بگه که یک انسان زیبارویی بیاد جلوی من تا من عاشقش بشم، این اتفاقا نمیفته. بیفتم اصلا معلوم نیست که تو خیلی خوب به برای اشتای داری، نه خیلی از همین امور جزئی باید آغاز کرد. محبت را از همین راه شروع باید کرد و قدم قدم باید پیش رفت. مثل یک هنر باید با آموز، الکترونی کتاب داشت هنر عشق برزندن، مثل یک هنر باید با آموز، یک مهارت هست اینو باید کسب کرد. به نزدیکترین فرد خودتون، به معلمتون، به شاگردتون، به همکارتون، به دوستتون، به هم دینتون، به هم کیشتون، به هم نوعتون، به تدریج. و این دوستی برزندن به زبانی علامتش این هستش که گذشت بکنه باش توجه میکنید، مایه براش بگذارید. هر کسی از چیزی که داره، کسی ممکنه مال داشته، کسی آبرو داشته باشه، کسی زبان داشته باشه، فرق نمیکنه، خرج کنید. برای کجا نگه داشتید اینا رو؟ بالاخره این نعمتهایی که خدا به شما داده، این نعمتها معناش نیست که داده به شما، داده که از این دست یه روند رد کنید بره، نکنید که نگهش دارید. یعنی چی؟ این آسمان، این ابر، بارانی که بهش دادن میباره، اگه میخواست نگه داره دست خودش که ما از خشکی اینجا میمردیم، میباره. این که مولوی اینقدر به خورشید توجه داره، یکی از اوصافی که برای خورشید برمیشه بود اینه که بی‌دریغ نور میریزه، بی‌دریغ، از هیچ کسی هم توقعی نداره. در مورد انسان‌های عاشق هم همین رو گفتن، به این معناست که حافظ میگه اگر اینو نفهمی و این کارو نکنی، یعنی عاشقی رو و محبت رو، ناخوانده نقش مکتوب از کارکار هستی، از این جهان میری بیرون، اصلا نفهمیدی آدمیت چیه، نفهمیدی خدا برای چی آورده، برای چی آفریده، چرا اومدی، چرا رفتی، اصلا ترفی اوتی. واقعا درست این هست، یه کسی که خودش رو محور همه چیز میدونه و میکنه، همه چیز رو برای خودش میخواد، این از عشق که بوی نبود، این میشه همه پشمین پوش تندخو که از عشق مشمید است بود. من حتم رو به پایان میبرم و امیدوارم که نکته ای رو که من میخواستم گرفته باشید. در پایان این رو اشاره میکنم، ببینید ما از عشق و گناه شروع کردیم که به نظر خیلی مفاهیم عجیب و غریب میمدن. الان من امیدوارم که قدر آشناتر شده باشید با عمق معنای این دوتا و با نقشی که در زندگی آدمی دارد. حالا من دیگه میخوام این دوتا رو کاملا کنار هم بنشانم و بگم که عشق و گناه یک نقش مساوی در زندگی آدمی و در شخصیت آدمی بازی میکنند و اون که هر دوتاشون آموزگار درس فروتنی هست. این را از من بگذاره، هم عشق آدم رو فروتن میکنه، هم ادعام به گناهکاری آدمی رو فروتن میکنه. اگر شرط اینی که بنده به دیگری فخر نفروشم، ادعام به این مطلب است که ما هر دوتا من ارزشکاریم، هر دوتا من گناهکاریم، پرونده هر دوتایی من سیاهه، دیگه برای چی به هم فخر بفروشیم؟ هممون به اصطلاح روی یک سطح نشستیم، کسی بالاتر از هممون امکان اینو داره که بلو در عالی ترین رتبه باشیم یه روزی بغلطیم و فرو بیفتیم و به پایین ترین مرتبه برسیم. مگه از این قبیل نبودن؟ مگه داستانش تو قرآن نیست؟ مگه جایی خود آدم که حافظ نبود میگه مثالش که شما میتونید محبوب خدا باشید اما یک قدم تک بردارید تمام اون پرونده تو لکه دارید؟ وقتی همه ما در معرض لغزشیم میگه چه جایی که یکی بگه من بالاترم تو پایینتری فخر بفروشه، من مسلمانم تو کافری؟ مولوی میگه هیچ کافر را به خاری ننگرید که مسلمان مردنش باشد امید. به هیچ کافری به خاری نگاه نکنید، ظاهرا کافره، شاید خیلی با ایمان از این دنیا بره. مگه ایمان و کفر این اسمایی که ما برای همدیگه درست کردیم یه حقائقی است که در قلوب باید باشه؟ یه کسی ممکنه اسم مسلمان اسم مسیحی داشته باشه اما دستش به صدها آلودگی آلوده باشه که خدا هم شرم داره از این که او رو مؤمن بنامد. ببینید این یکی دوم هم عاشقید، عشق آدمی رو فروتن میکنه. من چند بار گفتم آدم عاشق نمیتونه متکبر باشه، نمیتونه خودخواه باشه. آدم عاشق کسیست که خودش رو در مقابل معشوق کوچیک میکنه، فانی میکنه، فانی میشه اصلا. ببینید چقدر اون غزل حافظ حکیمان هست، وقتی که میگه گوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، به فرمان خدا از آسمان به زمین آمدن برای اینکه گل آدم رو به پیمانه بزنن و با می بیاموزن و ما رو مست به عشق بکنن، و به دنبالش هم میگوید که ما به سر خرمن پندار زره چون نردیم چون ره آدم خاکی به یکی دانه زدن. گناهکار و خطاکار بودن ما رو هم در کنارش میرسنن. هر دوتا به ما درس تواضع میدن و تواضع بالاترین فضیلتی است که آدم میتونه داشته باشه. آدمیان متواضع با یکدیگر بدون جنگ بدون نزاع میتونن زندگی بکنن. آدمیان متکبرن که و خودخواهن که همواره با یکدیگر در نزاع و جنگ خواهد بود. ادعام به این دو معنا و نشاندن اون نعمت و اون تجربه شیرین در جان که نعمت محبت را بزنم که نشانه اون هم گذشت است، ایثار است، دادن است، بخشیدن است و فروتنی، یک ثانیه انسانی ایدئال درست می کند که خیرات و برکاتش هم برای این حیات و هم برای حیات دوم کار ما خواهد آمد. با فرموشه را حافظ رو می خوانم که نقطه عشق نمودم به توهان سهر نکن برنتون بنگری از دایره بیرون باشی. انشاءالله که از دایره بیرون نباشیم. السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان من این بحثی برای سوال و پوزیش و پاسو در این ریفریشمنت هم یاد
ریفریشمنت
اینجا میاد؟
بله
بیرد دیگه سوال جواب نمیده سوال جواب جواب خود میده باز نمیده دوستان ریفریشمنت بعد از پوزیش و پاسو ریفریشمنت تکیز رو یه سالان بعد این کار که نداره
اگر هم سوالی نبودی که همین الان بکنم
بکنم اگر دیگه سوالی خواهدتون داشتنی از این درگوشی بسیار برایت سوال بزرگ ایسی که مولوی خواهده به صحبت بکنه ایسی که حافظ صحبت بکنه به نظر میاد که اینا تو جهت مختلف بودن، یعنی موقعی که مرده بودن زنده شدن، گریه بودن زنده شدن، دولت اسلام آمد من دولت رو بست. ها بود اول میت شدن یا حساقیت اکرد منابل ها که آسان نبودن و بدی افتاد مشکل ها. این این اینجا که افتاد اون به یه جایی که وارد استقل حافظ دیگه مشکل رو تنمی کرده یعنی درسته یا
نه درسته، یعنی این مشکل دیگران هم متذکر شدن. من هم اشاره ندارم که ارز کنم که تمام مراحل تجربه عشقی این دو نفر یکسان بوده، اصلا ما دیگه دو نفر یکسان نیست و اتفاقا همین اشعاری که شما اشاره کردید به اشعار دیگری هم در مولوی میشه اشاره کرد که تفاوت تجربه های عشقی این دو کتبار رو نشان میده. درست حافظ چند جا بگوید که چه عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مخصوص، ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد. این اول به اصطلاح در واقعیت بود که من دیدم، و اما وقتی که پامو گذاشتم تو دیدم که آتشفشان. یا در همین شعری که خواندید که اشخاصان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، این هست. در اون طرف البته مولانا طور دیگری میگه، یعنی اینجا اونایی که آمادگی بخواهد پیدا کنن و به عشق باید بدانن که پاس جاده سنگلاخی میگذارن، راه آسانی نیست، جاده نیست، هر چه قرمزی پهن نکردن و باید تحمل داشته باشن، ولی در عوض نصیب زیادی خواهن بود. میگوید که عشق از اول چرا خونی بود تا گریزد هر که بیرونی بود. از اول اون چهره خشن خودش رو نشون میده تا اونایی که اهلش نیستن کار بزرن نشراخی و اونا که طرفش نیاد و بدانن که آزمایش های سختی در راه. این تفاوت ها البته وجود داره، اونطور در یه قسمت های اینا اینا مشترک هست، یعنی این که مولوی مطلق بود که عشق به هر حال درمان همه دروای آدم، هر کراز دامه به عشقی چاک شد او به حس و عیب کلی پاک شد. مرحبا ای عشق خوش بزاره، ای پری به جمله علت های من، ای دوای نخبت و ناموس ما، ای تو افلاک و مدالی نوس ما. این تعبیراتی که مولانا داره معنیش این هستش که اینکه انسان بنشینه و با خودش در بپیچه و بخواد علوم خودش کرد درمان بکنه، بهترین راهش این است که محبت، من اسم میذارم محبت درمانی یا عشق درمانی. از اون طریق یک مرتبه اصلا مثل این که یه فلز رو انداختن توی تیزاب خالص میارمش بیرون، تمام ناخالصی هاش ذوب میشه. اینجوری این تأثیر رو داره. حافظ هم در این نقطه با او مشترکه، ولی مسلما یه بخشش هم هست که یکسان نیست و طبیعی سنم هست که خیر انتظار دیگری نمیشه.
سلام. سوال من در ارتباط با گناه تاریخی که از گناه خاطر بودن یه مطلب با تاریخ محبولی گناه را که در سر آزمین یا عدیش که مخفاق
از می شود که ببینید گناه اساسا یه مفهوم فقهی شرعیه، یعنی بیرون از حوزه دین شما کانسپتی مفهوم به نام گناه اساسا نداریم. کار بد داریم، کار خوب داریم، اما چیزی به نام سین گناه و معصیت و امثال اینها نداریم. این فقط تو حوزه اندیشه و رفتار دینی پیدا می شود. معنای سادش هم عبارت است از نافرمانی خدا، یعنی در واقع گناه در دین در رابطه با یک آمر، یک کسی که امری کرده یا خواسته ای داشته تعریف می شود. این رو میگم برای اینکه این نکته خیلی مهمه. ببینید ما کارهای خطای اخلاقی داریم که همه علمای اخلاق هم دو انگشت گذاشتن. مثلا فرض کن آدم کشی کار بدی است، دروغ گفتن کار بدی است، خیانت کردن کار بدی است، اما هیچ وقت نمیگن اینا گناهه. در به اصطلاح گفتمان سکولار یعنی غیر دینی اینا گناه شمرده نمیشه، اما کارهای ناروا شمرده میشه. اما همین کارا گناه شمرده میشه. ولی یه چیزایی در دین گناه شمرده میشه که اخلاقا شما نمیتونید اون کار رو کرده، فقط چون که فرمان رو بالا سرش گناه شمرده میشه. توجه فرمودید، مثلا فرض کنید که گوشت حیوانی رو که مطابق روش شرعی ذبح نشده خوردن، مطابق فتوای قاری از فقیهان گناه هست، حرام هست، این رو کرده درسته؟ خب شما به هیچ کتاب اخلاقی نیست که مراجعه کنید و ببینید که نوشته باشن اخلاقا این کار بده، هیچ که این رو ننوشته. اما در شرع این گناه شما بنشود، گناه شما بشودن این نافرمانیه در واقع، یعنی یه کسی که ما نام او رو خدا میگذاریم به هر حال نخواسته، حالا با چه حکمتی به چه مصلحتی کاری نداریم، اما نخواسته و فرمان داده است که بندگانش این کار رو نکنن و گوشت اونجوری رو نخورن. از اون قبیل فراوان شما میتونید پیدا بکنید. مثلا فرض کنید که مرده رو باید به طرف قبله دفن کرد، اگر کسی این کار رو نکنه گناه کرده، باید مطابق مثلا یه آدابی مرده رو کفن کرد و شست با آب کافور، با آب سدر، با آب خالص، سه بار باید غسلش بده. اگر کسی این کار رو نکنه و مرده رو همینطوری دفن کنه گناه کرد. اینا هیچ کارای خلاف اخلاق نیست، اینا عملا به لحاظ اخلاقی کار زشتی شمرده نمیشن، اما چون یه فرمان بالای اینا هست ما به اینا میگیم گناه در شرع. البته اگه دروغ هم بگید گناه کردید، چون بالاتر اونم یه فرمان هست. اگر آدم کشی هم بکنید گناه کردید، چون خب کارش زشت، اخلاق هم یک فرمانی هم بالاتر هست. اما دایره مفهوم گناه یا مصادف گناه تو شرع خیلی بیشتر از اون چه که ما در اخلاق از اون یاد میکنیم. در واقع یه دیسیپلینی در ادیان وجود داره، شما میتونید تا حدود این رو مشابهت میانش برقرار کنید با دیسیپلینی که توی مثلا یه اداره هست، یه ارتش هست. فرض کنید که تعیین میکنن که شما اینجا باشید، این کار رو بکنید، صبح ساعت فلان بیاید. اینکه صبح ساعت چیز بیاد اونجا، یا مثلا تو هواپیما شما میگم که کمربند رو ببندید، نمیدونم فرض کنید که وقتی چراغ قرمز روشنه بلند نشید راه برید، این کارا ممنوعه دیگه، این کارا اخلاقا که زشت نیست، اما یه دیسیپلین اونجا وجود داره که البته یه حکمتی هم پشت سرش، این کارا رو از شما میخوان نکنید. شرع اینطوریه، دایره گناه در او وسیع‌تره. حالا بیاین سراغ حافظ. حافظ وقتی که صحبت از گناه میکنه اتفاقا تمام حرفش همینه، میگه بله منم میدونم که گناهانی داریم که دو جورن، یکی گناهانی که دیسیپلینی هست، یکی هم گناهانی که اخلاقی هست. منتها حرفش اینه، میگه که شما گناهای اخلاقی رو مهمتر بشمولید از گناهای دیسیپلینی. و حرفش اینه، میگه که اتفاق بدی که افتاده این است که متشرعان ما، دینداران ما اتفاقا به گناه‌های اخلاقی اونقدر حساسیت ندارن که به گناهانی که غیر اخلاقی، یعنی بیرون از دایره اخلاق قرار میگیرن. میبینید دیگه حرفی که میزنه اونجا مثلا میگه که ریا و تظاهر و نفاق بدترین گناه هست، به لحاظ دینی هم همینطوره دیگه. بعد میگه کار به اینجا رسیده که ریا حلال شمارند و جانبازه حرام. زهی طریقت و ملت، زهی شریعت و پیش. چه دینی دارن اینا که شراب براشون حرومه اما ریا براشون حلال. توجه یا حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دگران قرآن را. تزویر کردن از نظر او دارها بدتر است از اینکه کسی مثلا میخواری بکن. مباش در دی آزار و هر چه خواهی کن، که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست. مردم آزاری و مردم آزاری معنای وسیعی داره، تعدیه به حقوق دیگران فقط نیست که دیگران دیگران که تشت بزنن، حقوقشون رعایت نکردن، خیانت کردن، زخم زبان زدن و هر چی دیگر نقدر. میگه اینا به نظر من بزرگترین گناه. در واقع پیام اصلی حافظ این است که مراتب رو حفظ کنید، چیزهای کوچک رو بزرگ نکنید، چیزهای بزرگ رو کوچک نکنید. و این یک اتفاقی است که از قضا در جامعه‌های دینی معمولا میفته، البته علل جامعه شناختی داره، علل دیگری هم داره، ولی میفته دیگه. حالا مثلا تو جامعه ما خودمون در ایران واقعا تقلب در آراء اصلا گناه محسوب نمیشه، و ارتباط موجود خوب تقلبه دیگه، این کار خلافیه. ولی فرض کنید اگر از تلویزیون ما یه بار یک عکس پورنوگرافیکی نشون بدن، زمین آسمون میاد زمین دیگه، توجه دارید اون بزرگترین گناهه. اما از تلویزیون آبروی مردم رو ببرن که توضیح نیست و میبرن مثل آب روان. واقعا به شما اجازه دفاع که نمیدن هیچی، میاد و هر چیزی که شما بخواد علیه شما میگن، همه هستیتون رو ببارد میگن، این خیلی نداره. اما اگر یه عکس مثلا یک زن برهنه یه چیزی مثلا اگه نشون داده بشه، این مثل این که بدترین گناه. یه مجله دانشجویی یه کاری به تن این دارم بیاد کنه هست که نه چند ساله پیشی مجله دانشجویی که مثلا شد 50 نسخه منتشر میشه با اون امکاناتی که اونا دارن، دانشگاه امیر کبیر، به تن که قصه راجع به ظهور امام زمان نوشته بود. خب زبان طنز هم که اگه میخوای ظهور کنی مثلا یه 2 ماه قبل انداخت ما امتحان داریم و خواهد چی داریم شما نمیدونید که یه قوقان تو مملکت برد از خدا دارم که امام جمعه تهران توی خطبه نمایش جمعه گریه کرد، گفت خدای ما انقلاب کردیم که این حرفا داره نکنیم زیر چشم خودمون که یه دانشگاه در نرمی. میبینید چقدر حساسیت ها وارون است، واقعا چقدر حساسیت ها وارون است. اون بیچاره ها رو گرفتن بردن، چقدر بعدم فهمیدن هیچ قصدی در اصلا. شما اگر یه مسئله با زبان طنز آشنا باشید، مثلا صوفیان ما عارفان ما با خدا اینقدر دعوا میکردن، اینقدر حرفای عجیب و غریب اینا نوشته شده، شعرهای شیخ عطار فقاهان کتاب مفتی برمانه. ولی وقتی که آدم خشکی که این ظرافت ها رو در زبان در روح آدمی نمیبینه و همینطور میخواد نمره بده مثل معلم ریاضی، خب معلومه این برخوردها رو هم میکنه. حرف حافظ دقیقا این بود که این حساسیتاتون اصلاح بکنه، گناهان بزرگتر هست، به اونا بیشتر حساسیت ببرید. البته حافظ واقعا حرفش این بود که چشماتون هم از گناهان کوچیک بپوشید، گیر ندید به قول امروزی ها، سر به سر نذارید. بالاخره گناه رابطه است بین انسان و خدا دیگه، خب خودش بده جوابش رو به خدا میده دیگه. شما چیزای بزرگتر حساس باشید، اونا نباشه، دروغ نباشه تو جامعه، ریا نباشه، تظاهر نباشه، نفاق نباشه، تعدی به حقوق نباشه. حالا یه چیزای بزرگتری هم که خواهی نخواهی هست، همون که حافظ گفت دیگه، جایی که برق احسان بر آدم سفی زد، پدر ما هم مبتلا شد. حالا خواهم که فرزندانشیم این بسا که مبتلا شد، خودشم با خداوند همینجوری صحبت میکرد، با زیده بردین بپوشان ای کریم ای پوش، این دلیری ها که من در کنج خلوت میکنم. گفت من خودم اعتراف میکنم در کنج خلوت یه دلیری ها یه گستاخی های میکنم، فقط هم خدای تو میدونی. در این حال صفتت هم اینه که کریم ای پوشی و من انتظار دارم و امید دارم که اینها رو بپوشانی. منطقه حرفش این بود با خدا، میگفت عوضش ریا نمی کنم، عوضش تظاهر نمی کنم، توجه فرمودید. و این تقویم بس است که چون شاهدان شد ناز و کرشمه بر سر منبر نمی کنم، توجه میکنم. چون این چیزای قضایی هم فقط نمیسته، امروز هم بعضی هستن که شیوش اینه که بالای منبر ناز و کرشمه به معنای اینه که اشاره به این و چشمک به اون و اینجور چیزا. شیخ هم به تن گفت حرام است می مخور، گفتم که چشم گوش به هر خر نمی کنه. حالا بنده وارد بشم به پاره ای از سوالاتی که دوستان زدن. دوستان نمیشن که تعریف گناه شه، فکر میکنم توضیح دادم در بارش. گفتن که مفهوم گناه در جهان کنونی با گذشته متفاوت است، چه مرجعی برای تعریف گناه در جهان امروزی وجود دارد؟ من عرض کردم گناه در 2 جا قابل تعریفه، که درون دینی که بیرون دین. درون دین خود ادیان تعریف میکنن چه کارهایی رو مجاز میدانن چه کارهایی رو مجاز نمیدانن، مثلا طلاق دادن در مسیحیت گناه است ولی در کاتولیک، ولی در اسلام به مثل گناه نیست. کسی که یک حلال مفهوم ده، یعنی گفته شده است که کاری حلال بالاخره یه وقتا ناچار پیش میاد، اما خیلی مکروهه، خیلی خدا دشمن میدارد این کار رو. از اون چیزایی است که گویی خدا هم اکثر ناچاری رضایت داده بود با این بندگانی که آفریده. میدونه که بالاخره این اتفاق میفته ولی خودش میخواد که اتفاق نیفته. حقیقتا عرض میکنه این یه نکته است که من میگم، البته اینجا به یه جای بد بشتید، که حقهایی که آدمیان دارن معنیش نیست که حقی انجام دادنش و استیفاش کار خوبیه. مرد یا زن حق طلاق دارن، اما اجرای این هم همچین کار شایسته هم نیست. چنان نیست که اگر حقی بود عمل کردن اون حق حتما شایسته باشه. گاهی از روی ناچاری و کراهت هست که این پدید آمده. این هست که دو شعر مولوی هم هست: تا توانی پا منه هم در فراق، از قضل اشیاء اندی از طلاق. این مطمئن یک روایت است که خداوند گفته است که بدترین حلال نزد من، اون حلالی که هیچ دوستش ندارم، طلاق. حلالش کردم اما نمیخوام کسی این عمل بکنه رو. اما خب به تعبیری که گفتم میشه که از سر ناچاری. حالا از یه حال گناه در دایره دین اینطوری تعریف میشه. بیرون دین هم هر کار ناروای اخلاقی، کارهای ناروای اخلاقی هم البته تفاوت پیدا میکنه. فرض کنید امروز الان جامعه آمریکا هم همجنسگرایی رو از دایره کارهای ناروا کم کم بیرون بردن، ولی خب همجنسگرایی در همه ادیان کار ناروا شمرده میشه. ها مسیحیت باشه، خواه اسلام باشه، خواه یهودیت باشه، اینا هیچ کدوم موافقت ندارن با این. به لحاظ دینی نظر بکنید اینا هم کارهای ناروای سنی گناه هست، دیگه رسمان گناه کبیره هم هست. خب دیگه اینا دو تا منطق متفاوتن و انسانی که پیروی دینی از این ادیان است البته نمیتونه موافق باشه، یعنی اون گناه رو گناه ندارد. عرض میشود که باز سخن دیگه راجع به گناه در فقه گفتن که اینجا اشاره کردم و توضیح دادم. آیه قرآن رو مطرح کردن که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و ابصارهم قشاوه و لهم عذاب علیم. گفتن که آنها رو گناه کور کرده، بعد خداوند قشاوه نهاده، اگر که توبه کنن خداوند قشاوه رو برمیداره. بله واقعش این است، توبه دوای همه این درد هاست. آدمی که گناه میکنه یعنی به تدریج کار زشت میکنه، حالا نامش رو گناه بذارید یا هشتگی، از طرف که قبه اون کار مایل میشه براش. همیشه کار بعد اول بار بارش سخته، به تدریج روان میشه. آدم دروغ گفتن شد اول بارش سخت باشه، دو تا سه تا دروغ که گفت روان میشه متاسفانه. این معناش این هست که این درخت وجودش دیگه کج میره بالا. این همون چیزیست که به تعبیر قرآن میشه میگه مهر بر دلش نهاده میشه، یعنی مثل اینکه فطرتش کور میشه، وجدانش میمیره و خودش رو دیگه ملامت نمیکنه. وجدان بیدار وجدان ملامتگر است، تعبیر قرآن اینه، نفس لوامه، اونی که گریبان آدمی رو میگیره، نقد از درون میکنه، ملامت میکنه، چرا چنین کردی چرا. ولی وقتی شما کار بد رو ادامه بدی دیگه این صدای این ملامت ها به گوشتون نمیرسه، دیگه کم کم اون وجدان میمیره، خفه میشه، خاموش میشه. اینجاست که آدم طبیعتش مسخ میشه. این همون معنی است که ختم الله علی قلوبهم، خداوند مرگ به دلش نهاد. خب خیلی حالت بدی، مرگ وجدان است واقعا، مرگ روح فرشته خوی آدمی. سوال دوستان این است که آیا توبه این رو هم عوض میکنه؟ البته که عوض میکنه، البته که منطقه مولانا به ما میگوید که در چنین مواردی خود آدم از پس خودش بر نمیاد، زورش به خودش نمیاد. گاهی انقدر این زنگار زیاد شده، ستبر شده که دیگه خودش زورش نمیاد، یک کسی باید اون زنگار رو پاک کنه. چاره اون دل عطای مقدلی است، داد حق را قابلیت شرط نیست. میگه در اونجا شرط این است که یک کسی، یک بزرگی، یک ولیی، اگر آدمی بختیار باشه به او برخورد بکنه، با یک نفسی، با یک نگاهی اون شخص رو پاک بکنه و چنانش بکنه که از عهده خود برآید و بتواند با خودش در بپیچد و اون دیوی رو که در درونشه به زمین بیفکند. در این همون چیزی که ما بهش میگیم عنایت الهی، میگیم توفیق الهی. اگر این رفیق بشه بله، نشه آدمی ممکن است که در اون میدان زمین بخوره و احیانا راه به مقصد مطلوب نبره. یعنی پیام این حرف این است که نباید گذاشت کار رو اونجا بده، توجه فرمودید، نباید گذاشت که این وجدان دیگه نتونه چکش بزنه، نتواند ملامت بکنه، دیگه صداش به گوش نرسه. خیلی بده دیگه در اونجا آدم میره و دلیر هم میشه، یعنی ادامه هم میده، توجه میکنه بیرون هم که انتقادش میکنن گوش نمیده، بر خودخواهیش هم افزوده میشه. یه از فیلسوفان حرف خوبی داره، میگه انسان از گناه های کوچیک توبه میکنه، از گناه های بزرگ توبه نمیکنه. منظورش اینه، میگه گناه های بزرگ اینقدر بزرگه که انسان اصلا قدرت اعتراف اونها رو نداره دیگه. وقتی یه کار خیلی بدی کرده نمیتونه بپذیره که من این کار بد رو کردم و لذا انکار رو میکنه، لذا میگه من بدم نه، خیلی خوب بود، خوب کردم، بازم میکنم. پوشکردید و این خیلی بده دیگه، این همه اون مسخ کامل وجدان آدمی. نباید گذاشت گناه ها به اون درجه از تطبری و سنگینی برسن که دیگه خودمونم نتونیم از جا بکنیمش. گناه باید اینقدر کوچیک باشه که بتونیم باش بالاخره ما ور بریم و در افتیم و از جا بکنیمش. یکی این اتفاقاتی هر کسی باید مراقب روح خودش باشه دیگه، به هر حال رها کردن نمیشه. گفتن که آیا خداوند بخشایندگی خودش را نسبت به بشر برای انتخاب کردن عشق به عهده او سپرده؟ آیا او میخواهد که ما گناهکار باشیم که او ما را ببخشد؟ بالاخره شما اگر گناهکار باشید او شما را میبخشه. حالا اینکه او میخواد شما بناشید چیکار دارید که او چی میخواد؟ شما موافق باشید که گناه نکنید، ولی اگر هم کردید او وعده داده که میبخشه. بعد گفتن که آیا انسان که گذشت میکنه در نهایت به خاطر این نیست که خودش از این لذت میبره یا بهره میبره؟ چرا؟ درسته این حرف، من که اشکال داره که آدم یه کاری بکنه به خودش هم بهره ببره، دیگری هم بهره ببره. خاطر که باشه از این بالاتر گذشته، باز در همین معنی که امشب بحث میزدیم، اگر شراب خوری جرعه فشان بر خاک، از اون گناه که نفعی رسد به غیر چه خاک؟ فایده میشه اگه گناهی که فایده به دیگه میرسه اونم خیلی نداره، چه برسه میگه شما کار خوبی بکنید که هم خودتون بهره به هم دیگری. بذارید من این رو باز سریعتر و عمیقتر پاسخ بدم. ملاحظه کنید خودخواهی همیشه پس نیست، از اما همه چیز رو که انجام میدیم نهایتا خودمون وسطیم، مگه نیست؟ شما اگر طالب سعادت خودتون باشید اینتون خودخواهیه؟ باید هم باشید. و همه حرفا رو ما میزنیم که ما این وقت رشته رو گم نکنیم و از سعادت به شقاوت نیفتیم. اگر شما طالب آبروی خودتون باشید، شما اگر مواظب باشید که خلاف قول خودتون نکنید، قولی که دادید محترم بشمارید، اینا اسمش خودخواهی نمیشه. خودخواهی وقتیست که شما در راه منفی و مذموم خودتون رو بخواید. خودخواهی وقتیست که دیگری رو فدای خودتون بکنید. اینجاها خودخواهیه. خودخواهی وقتیست که یه کمالی رو ببینید، یه حقیقتی رو ببینید و پا روش بگذارید، یعنی که در اونجا بگید که من تسلیم حقیقت بشم. این منه که اونجا خراب میکنه کار رو، اونجاها اسمش خودخواهیه. ولی اینکه من میخوام حقیقت رو بدارم، من میخوام سعادت رو در آغوش بکشم، اینا که بسیار هم خوبه. حالا شما یه کاری میکنید که نفعش به شما میرسه، به دیگری هم میرسه، بسیار هم عالی. و میگن حافظ که پاشو بالاتر از این هم گذشته. گفتن که چرا در قرآن یا روایات صحبتی از عشق نیست؟ درست میگید. ببینید این حرفیست که مولوی هم میزنه، این حرفیست که حافظ هم زده، اینا هم متوجه این مطلب بودن. ببینید مفهوم کلیدی در قرآن، من در بعضی از سخنانم هم این رو گفتم، اگر بعضی از سخنرانی های من رو گوش کرده باشید اختصاصا در این باب صحبت کردم. مفهوم کلیدی در قرآن عشق نیست، در دیوان حافظ مفهوم کلیدی اون کی کانسپت به اصطلاح در مولوی هم کتاب مثنوی رو اگر بخوام یه توصیف کوتاه ازش بدیم بعد بگیم عشقنامه، واقعا این مثن صاحب کار عشق، خودش هم عشق رو چشیده بود در اون مراتب بسیار بلند را عالی و به بهترین بیان گفته بود. و شما نمیشه که این کتاب رو بخوانید خصوصا دیوان شمس رو برشیدید و در جانتون سخنان عاشقانه رو تأثیر نگیرید. خودش میگفت که مرده بودم، زنده شدم، گریه بودم، خنده شدم، دولت عشق آمد من، دولت پاینده شدم. این مرده بود که به عشق زنده شد، به حیات مجدد، تولد دوباره یافت. و این در تمام سخنان او جاری و حاضر. حافظ همین. اما مفهوم کلیدی که در قرآن هست مفهوم خشیت هست، مفهوم عشق، نه اینکه منکر عشق باشه. کلمه محبت، کلمه عشق که نیمده در قرآن مهم نیست، کلمه محبت ولی اونم چندان نیمده. اون که بیش از همه چیز در قرآن موقع تأکید قرار گرفته و بندگان از مؤمنان خواسته شده و هدف از آمدن قرآن و نتیجه شنیدن کلام الهی شمرده شده است، چه خشیت است که شخص مؤمن باید واجد این صفت باشه. در پایان سوره 8 لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله و تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر این قرآن را بر کوه بر صخره ها نازل می کردیم می دیدی که از فرط خشیت پاره پاره می شود دلهای مردم که جایی گفته، یعنی چنین تأثیری داره. به قول مولوی این جگرها خون نشد از سختی است، قفلت و نارنگی و بدبختی است. خون شود روزی که خونش دود نیست، خون شود اون روزی که خون معهود نیست. بعض از دلها اونقدر سختن که کلام الهی را میشنون نمیدنسن و نمیترسن. این مهمترین خواسته ایست و مطلوب ایست که قرآن داره. و همین دلیل در واقع کاری که عارفان ما کردن این بود که پیام قرآن رو تکمیل کردن، یعنی در کنار خشیت یک مفهوم دیگری به نام عشق رو هم نهادن و این دوتا رو با همدیگه به مردم فروختن که با یه بال نهارن. مولوی خودش میگفت این کلام من مثنوی قرآن به زبان فارسی، یک کسی به او که میگویند که یعنی تفسیر قرآن، گفت نه تفسیر قرآن یعنی قرآن دیگر، من یه مکتب یه مفهومی رو آوردم به حول اون مفهوم، نه اینکه مناسبه با قرآن داشته باشه ولی روی یه چیز دیگری سرمایه گذاری کردم، او رو پروبال دادم، او رو معرفی کردم و کوشیدم که به آدمیان بشناسانم. البته منبعث از تجربه خود منم بود و تجربه شخصی هم در واقع هم عنان با وحیه، برای این چیزایی بود که من یافتم و با دیگران در میان نهادم. آره در قرآن بر مفهوم عشق چندان تأکید نشده، این معنا خیلی پرورنده نشده و شما اگر باشید اون رو بخوانید اون استفاده رو نمی کنید که مثلا از کتاب مثنوی می کنید یا از دیوان حافظ می کنید. و البته بحث هر دینی همینطوره دیگه، در طول تاریخ وقتی بحث پیدا میکنه پاره از قنچه های نشکفته باز میشن و معانی جدید به ظهور میرسن. پاره از سوال ها هست راجع به عشق و عاشق شدن و این دو چیزا که من فکر میکنم که جنبه های روانشناسانه داره که دیگه وارد دایره بحث ما نمی شود. گفتن آیا می شود آگاهانه گناه کرد و باز توبه کرد و پذیرفت شود؟ والا ببینید از حرفای من این استفاده نکنید، بکنید بنده این به جواب گناه کردن اصلا احتیاجی نیست بنده بگم، همه گناه می کنند، از من چرا فتوا می کنید؟ ولی این هم شما میگم آره همه که آگاهانه گناه میکنن اگه واقعا توبه کنن خدا میبخشه، در سخنان عارفان ما هست گفتن که بهشت را به بهانه دهن، به بها ندهن. خدا بهانه میگیر آدم ها رو برای بهشت، برخلاف تصوری که عموم دارن که اونها خدا بهانه میگیر آدم ها رو جهنم. یعنی همیشه که یه اندکی لحظیدی پس برو، اینطوری نیست اتفاقا، عکسشه. ولی خب رابطه شو باید با خدا نگه داره، صفای دلش رو نگه داره و نظره کار بیدید جایی برسی که در روی برگشتن نداشته باشه. اینا رابطه بین دو شخص نیست، را جریاناتی که بر روان آدم نیست. آدمی که آگاهی کنه میکنه به تدریج به یک جایی میرسه یاد توبه هم دیگه نمیفته، عزم توبه هم نمیفته. همونست که به اصطلاح دینی شده میگن توفیق توبه از او سلب میشود. این اتفاقات هم برای آدم میفته. در قرآن هم بیشتر این آمده است که الذین یعملون السیئات بجهالت ثم یتوبون من قریب، کسانی که از روی جهالت گناه میکنن پس بلافاصله و به سرعت هم وقتی که به یادشون میفته توبه میکنن. توبه از این استغفر الله، حالا به عربی هم نه لازم نیست، به هر زبانی از اونجا آغاز میشه و تا اونجا که آدم دلش که درد بیاد. در روایاتی که از پیامبر و دیگران آمده این است که همین که آدم دلش از خطایی که کرده به درد بیاد، این توبه است و عزم بر این که دیگه نکنه. توجه کردید؟ عزم بر این که دیگه نکنه، نه این که بذاره دیگه وقتی که نمیتونه نکنه توبه بکنه. گفت که یک اون شعری هست مال سید حسن غزنوی از شعرهای مشهور قرن ششم، میگوید که یک سر مو دلت سپید نگشت، هیچ مو در تنت سیاه نماند. ای حسن توبه آنگهی کردی که تو را قوت گناه نماند. این رو از قدیم بزرگان گفتن که نه، انسان توبهش وقتی قبوله که هنوز قدرت بر گناه داشته باشه و عزم بر گناه نکردن هم داشته باشه، دلش هم از کار خلافی که کرده به درد بیاد، یه همینجه دیگه ندامتی حاصل شده باشه براش، یک تنبهی. همین دیگه خدا بیشتر از این. البته شخص ممکنه که بعداً بعد تو باشن دوباره بشکنه، عیبی نداره، بالاخره آدمیست دیگه. خب از بس که شکستم و ببستم توبه، فریاد همی کند و دستم توبه. دیروز به توبه شکستم ساغر، امروز به ساغری شکستم توبه. این ارخال است که بعضی ها می کردن، شما واضح باشید اینجوری نشه، ولی خداوند کریمه. منی البته بهتره که لوح قلب آدمی پاک باشه. ما همون گناهکارانیم واقعا، از این بابت تکلیف هممون روشنه که باید چه کار بکنیم، اما بازگشت به درگاه خداوند هم یک لطفی و ذوقی داره. از این شود که بله تن در باب معصومین مثل پیامبران دائمه که اونها گناه نکردن تا توبه کنن، آیا ناکاملن؟ نه اینطوری نیست. بگذارید من همینقدر خدمتون عرض بکنم که ببینید وقتی که ما میگیم کسی معصومه، معناش این است که این گناهان متعارف رو نمی کنه و الا هر کسی در سطح خودش لغزش داره، منتها لغزش هایی که یک شخص بزرگ داره دیگه از قبیل این لغزش های کوچک نیست. اما اینطوری نیست که هیچ لغزشی نداشته باشه، هیچ قفلتی نداشته باشه، همه گرفتار هست. توجه فرمودید؟ و به قول سعدی اون شعر خیلی زیبایی که میگه گفت کرد محشر خطاب قهر کند، انبیا را چه جای محضرت هست، پرده از روی عرش و گون بردار کشفیا را امید مغفرت. در واقع همه این چنین هست. این که یه جمله مشهوری هست که از قدیم در ادبیات دینی ما وجود داشت، گفتن حسنات الابرار سیئات المقربین، کارهای خوب آدمهای معمولی گناه آدمهای خیلی بزرگ. کارهای نیکی که اینها میکنن اگر اولیاء خدا رو کنن بر اونها گناهه، برای اینکه نزد اونها از اونها انتظارات بیشتری میرن، توقعات بیشتری. درست شبیه این که مثلا فرض کنید که خطاها شما از یک کسی که کلاس اول دبیرستانی یه خطاهایی رو کاملا قبول میکنید، اما یک کسی که مثلا لیسانس ادبیات گرفته دیگه اون خطا از او پذیرفته نیست، از او گناه کبیره، اون خطاها رو نمی کنید. ممکنه که یه سطح دیگه یه اشتباهایی بکنه، اما اینکه بیاد مثلا بخواد کلمه چون کنم اطلاع رو بخواد بنویسه بدونه که با تین باید نگش کن تین بنویسه، اینو ممکنه یه طفل دبستان این خطا رو بکنه، اما یه لیسانس ادبیات این کار کرد وقت گناه کبیره است از او. ما بچه ها که تازه زبان باز میکنن دیدید که بسیار از کلمات رو اشتباه میگن، ما نه تنها ملامتشون نمی کنیم گناه خیلی تخریب میکنیم، خیلی هم خوشمون میاد در ولی همون اشتباه ها رو یادم بزرگ بکن، واقعا اشتباه دیگه، واقعا گناهه. لذا چیزی رو از کسی میبخشن از کسی دیگه نمیبخشن، کاری برای کسی گناه، برای کسی دیگری گناه نیست. این مراتب خیلی مهمه. لذا این که میگیم معصومین شبیه این ازش که شما بگید مثلا یه دکتر در ادبیات خطا نمی کنه، دیکتش همیشه 20 میشه، معناش اینه دیگه، این دیکتایی که معمولا میگن باید هم 20 بشه، اما خب معناش اینه که اگه یه نثر خیلی قوی خواستی نویسه از بهتر نشه نوشت. برحال اونا هم در سطح خودشون رو دارن، توی قرآن هم هست که به پیامبر خداوند دستور میدن استغفر لذنبک از گناهان استغفار کن، از خداوند پوزش بخواه. در روایات داریم که پیامبر میگفتن گاهی دل من تیره میشود و من در طول روز 70 بار استغفار میکنم. این تیرگی هایی که بر دل اونجا از خدا هم مینشد در واقع معلول گناهان بود دیگه، اونطور گناهانی که در سطح اونا تعریف میشد، نه این غلط های ابتدایی دیگه ای که یه طفل دبستان ممکنه مرتکب بشه. گفتن که آیا عشق صوفیان از عشق زمینی کم داشتن؟ بله البته اینم بود، از عشق زمینی هم کم داشتن. حافظ اتفاقا از مبلغین عشق زمینی میگه چرا تو سر عشق زمینی میزنید؟ این عشق زمینی هم برای خودش جایی داره. ما فیلسوفانی داشتیم که در این باب سخن گفتن، دیگه حالا جای بحث کلام اونجا نیست. بله حافظ اتفاقا حرفش اینه، میگوید که درسته که عشق به خدا عشق آسمانی، ولی اینا نباید جای عشقای زمینی رو پر بکنه. مرد زن آدمیان حق دارن به یک دیگر عشق ببرزن، از لطافت این عشق و از تلطیفی که در روح پدید میاره بهره ببرن، جانشون رو تازه بکنن، زندگیشون رو پر معنا و غنی بکنن. هیچ جای ملامتی نیست و عشق در یک مراتبی اختیاری هم نیست تا اینکه بگیم حلال است یا حرامه دیگه. به هر حال از شافعی نپرسند امثال این مسائل. لذا مولوی هم خود این جمله رو داره، عاشقی گردین سر و گردان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. عشقهای نیکوی زمینی هم نهایتا راهی به آسمان باز میکنند، یعنی این نفس رو این روح رو مستعد پرواز میکنند. میشود که گفتن که حضرت آدم که گناه کرد در زمانی بود که پیامبر نبود. و ببینید این سوالا این اصلا طرح سوال که این صورت رو من خیلی در نمیابم. تمام اون قصه رو شما یه قصه تمثیل و اسطوره‌ای بگیرید و اینطوری، چون کسانی هم هستن که اصلا میگن که در بهشت دادن هر کاری بکنه گناه نیست. میگن حضرت ابلیس رو مشهور دیگه، میگن که ابلیس هم به عیسی به آسمان رفت، وقتی رفت به آسمان گفتن که خب یه آنها جای نشونه میشه، وقتی که همه جا نشستن گفت بهشت رو هم نشونه من بدید. گفتن که باشه بهشت هم نشین به اما قول بیدید تو بهشت رفتی بیای بیرون اونجا نمیدید. قول بیدن بعد وقتی که رفتی بهشت و همین دارت آنسه گفتن که خب حالا بیبریم بیرون ملک گفت نه دیگه نمیان. گفتن قول دادی که تو بهشت گناه نیست همه این کارا رو آدم بیرون میکنه که بیا تو بهشت، خود وعده نکن، دروغ نگو، چی نخور چی نخور، اینا همه برای اینی که بهشتی بشی. من آدم تو بهشت اینجا نقرار گرفتیم که گناه کردی، حالا قرار زمین همه شما با این هم که بخواهی بریم جلو حضرت آدم تو بهشت بود که اون میره من رو عرض کرد، بنابراین گناه نکرد. لذا شما اصلا اینجوری نگاه نکنید به این داستان، یعنی فقیهانه به این قصه نگاه نکنید. ما نمیدونیم دقیقا چه اتفاقی افتاد و خدا چی جوری به آدم گفت، آدم کجا بود، اصلا درخت چی بود، اصلا خود آدم نمیدونم دهن و دندون داشت نداشت، هنوز چی جوری شده بود، اینا هیچ کدوم شما نمیدونیم. اما اونی که مهمه این استش که یک چیزی در عمق در حقیقت این عالم رخ داده، یعنی در واقع این داستان به شما میخواد بگه که آدم مستعد گناه کردنه و با گناه کردنم یک طبیعت دیگه پیدا میکنه و وارد یه دنیای دیگری میشه. این خلاصه حرفی است که یعنی پیامی است که این داستان و با گناه کردن یک احساس بسیار لطیف مهمی در وجود آدمی بیدار میشه قبل از گناه نیست. اون احساس که احساس شرمه. ببینید در قرآن هم به این انگشت نهاده شده که وقتی که آدم از اون میوه خورد و حوا، اینا یه مرده بودیدن لباسشون ریخت و بدت لهما سوآتهما عورتهاشون آشکار شد. یک مرده به شرم کردن، از یک دیگر خجالت کشیدن، چیزی که تا اون موقع نبود. ورود احساس شرم، عاطفه شرم، حدیده شرم از اینجا شد، یعنی همراه با گناه چیزی در آدمی پدید میاد به نام شرم. من دو تا سخنرانی اینجا کردم تحت عنوان وجدان شرمگین، الان دیگه نمیتونم اینجا تکرار بکنم، اگه دوستانی مایلن میتونن اونها رو بیابن و بشنون. من در اونجا توضیح دادم که چگونه مفهومی به نام مفهوم شرم میتونه خیلی از مفاهیم اخلاقی رو پوشش بده. اون در واقع انسان وقتی که شرم در اون متولد شد از اونجا اخلاقی میشه، اخلاق از اونجا شروع میشه. آدم بی شرم، آدم بی اخلاق است، هیچ فضیلتی در اون نمیگوید. توجه فرمودید. حالا شما نگاه کنید که یه گناهی که خاصیتش این بوده، همون خجسته معصیت به قول مولانا، معصیتی که موجب رویش عاطفه و پدیده شرم شد و آدم انسان شرمسار متولد شد. ببینید چه کار کرده. من داستان رو اینجوری می‌فهمم، این که قبل از نبوت بوده، بعد از نبوت، البته قبل از نبوت بوده، چون مطابق داستان اصلا حضرت آدم کسی نبود که این پیامبر اونها باشه، خودش با همسرش اصلا بهشت هم بودن. بعدن که به زمین آمدن قصه پیامبری آغاز شد. اما اون گونه سوال کردن از ما را از پیام اصلی داستان غافل بکنه. گفتم خداوند کدام گناه رو میبخشه، اخلاقی یا گناه های شرعی دیسیپلینی؟ هر دوتا رو میبخشه. خود من خدا نیستم، حالا من نمیدونم، از من سوال نکن. اما اون چه که ما فهمیدیم و میدونیم و امیدی که خودمون به کرم خدا داریم این هستش که خداوند همه گناه ها رو میبخشه. بذارید شما هم بنده رو بخشید برای این که پرحقی کردم و اطابه کلام شد بسید از سوال های دوستان هم پاسخ نیاد. اما منم با پوزش خواستن از این دوستان با اجازه همین شما این سخن رو در این بحث رو به پایان میبرم.
من مجردن از جناب دکتر تشکر می‌کنم با تمام گرفتاری کنم از دوی دور تشکر بردن به دعوت